شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من از ایران تماس میگیرم. الان 31 سالمه، مجرد هستم و تقریبا تازگی هم درسم رو تموم کردم. من رشته هم که خوندم دندان پزشکی بوده. مشکلی که من دارم، واقعیت مشکلات زیادی دارم، ولی اون چیزی که بیشتر الان منو اذیت میکنه اینه که من احساس میکنم توانایی های خودم رو نمیتونم مرز واقعیت و توهم رو تشخیص بدم. یعنی من مثلا واقعا وقتی 8 سالم بود اولین بار فیلم زندگی گالیله رو که دیدم، از ته دلم واقعا احساس کردم دلم میخواد یه روز مثل این آدم بشم. بعد همیشه هم خیلی دانشجوی تاپی بودم، دانش آموز تاپی بودم، خیلی همیشه به عنوان باهوش‌ترین دانش آموز منطقه، استان، کشور شناخته شده بودم. بعد رسیدم به 10-12 سالگی، خب کم کم ارتباطاتم اینطور مشکل شد. پیش خودم فکر میکردم که چرا دیگران اینقدر اشتباه دارن میکنن، چرا دیگران متوجه نمیشن، یا سعی میکردم که دیگران متوجه اشتباهاتشون کنم، نمیشد. بعد دعوا میشد، بعد من خیلی اذیت میشدم، خیلی گوشه‌گیر شدم کم کم. توی خونه خب همزمان با این اتفاقا خب یه مشکلاتی پیش اومد که پدر مادرم کلا جنگ و دعوا بود تو خونه، یعنی تو خونه موضوع اصلا خوب نبود. همه اینا با هم باعث شده که من خیلی احساس اول افسردگی میکردم. بعد توی خانواده هم بزرگ شدم که مادرم خیلی به من تاکید میکرد که سعی کن مثل بقیه باشی، یعنی اینکه متفاوت فکر کردن من اصلا چیز ناپذیرفته نبود. بعد من کم کم تبدیل به یه آدمی شدم کاملا دو شخصیتی، یعنی بیرون از مثلا اتاق خودم کاملا یه آدم دیگه میشدم که سعی میکردم ادای بقیه رو در بیارم. فکر میکردم چون بقیه حتما همه میدونن که دارن اشتباه میکنن و عمدن اشتباه میکنن، پس ما آدم ها باید یه سری کارها رو حتما انجام بدیم. اون کارها رو انجام دادم، هم تو مدرسه هم تو خونه ادای بقیه رو در میاردم. ولی وقتی که خودم تو خلوت خودم بودم همیشه احساس میکردم یعنی یه دنیای دیگر رو داشتم. مثلا میگفتن چرا بقیه اینجوری هن، چرا مثلا اشتباه دارن میکنن، یا چرا متوجه سری مسائل نیستن، یا چرا من با بقیه فرق دارم. عملا نمیتونستم کامیونیکیت کنم با کسی. بعد اینا به مرور باعثم که من خب افسردگیم بیشتر بشه. بعد تو این مدت هم من همیشه دانش آموز خیلی خوبی بودم، مدرسه تیتوشان درس میخوندم با تمام این فشارهایی که روم بود. ولی بالاخره من تو 17 سالگی خب یه مشکلی برام پیش اومد که دیگه گفتم مدرسه، یعنی اونو بهانه کردم که بتونم دیگران رو قانع کنم که بذارم من مدرسه نرم. و وقتی که رسیدم به سال پیش دانشگاهی دیگه مدرسه نرفتم، مدرسه رو ترک کردم.
چه مشکلی پیدا کردی؟ چه مشکلی پیدا کردی؟ این میشه گفت
اولا خب خودم افسردگی شدیدی داشتم. بعد مشکلی هم که پیش اومد، یعنی پزشکا اون موقع تشخیص اپیلپسی دادم. بعد من دیگه خودم به خودم گفتم، یعنی یه فرصتی واقعا بهانه‌ای بود واسه من که بگم من حالم خوب نیست و نمیخوام درس بخونم، نمیخوام مدرسه برم، و یعنی واقعا یه بهانه بود. ولی خب راحت شدم، یعنی احساس سبکی میکردم اون روزا که دیگه مجبور نبودم اون بازی رو ادامه بدم. چند سال همین جوری گذشت که مثلا با افسردگی و همین بیجی من گذشت. و بعد کم کم با یه روانشناس مشورت کردم، من راه نمایی کرد که کم کم بشینم درس بخونم و وارد دانشگاه بشم، که تقریبا با 7 سال تاخیر نشستم خوندم و دندان پزشکی قبول شدم. ولی الانم که من دارم درس رو میخونم به شدت دلم میخواد یه دانشمند بزرگ بشم. همیشه دلم میخواد مثلا پیش خودم فکر میکنم که مثلا من به دنیا اومدم که یه چیزی رو توی دنیا عوض کنم. بعد با یه استاد خیلی خوبی که دانشگاه تهران کار تحقیقاتی شروع کردم، من آیدیای پزشکی پست مدرن رو دادم و برای اولین بار اومدم با نظریه نسبیت انیشتین دو تا متغیر برای بدن انسان تعریف کردم که سلامتی رو با واسطه اون تعریف کردم. بعد اومدم با یکی دندان پزشک در واقع میتونم بگم بزرگتر اندودونتیست جهان توی آمریکا هستن که من یه ایمیل درشون زدم، یه کامنتی بهشون دادم که ایشون مثلا 20 سال پیش یه داروی رو اختراع کرده بود. من گفتم اگه این کار رو بکنی من فکر میکنم که این معضل اصلی توی این رشته حل بشه. و ایشون خیلی استقبال کردن، شمارهشون رو من دادن، تماس گرفتم، صحبت کردیم. الان من زیر نظر ایشون دارم همون آزمایشا رو انجام میدم و که ایشالا اگه جواب بگیریم اونم به عنوان پتانت ثبت میشه و اون مشکل معضلی که تا الان حل نشده بود رو میتونیم حل کنیم. الان مشکل من، یعنی اون دغدغه من اینه که یه جورایی خودم رو نمیتونم با جامعه تطبیق بدم، با وجودی که الان 31 سالمه. همش توی دنیای خودم دلم میخواد تند. اولا هیچ دوستی ندارم، چون وقتی دوباره اومدم به جامعه، وقتی بعد اون اتفاقی که قبلا افتاد، تصمیم گرفتم تنها بشم، چون وقتی با دیگرونم الان هم همین جوریه، حوصله‌ام سر میره، نمیتونم باش، یعنی احساس میکنم دارم وقتم رو تلف میکنم، اصلا موضوعاتی که برای اونا جالبه واسه من جذابیت نداره. ولی از اون طرف با استادم که خودشون جزو 1% برترین دانشمنده جهان هستن کار میکنم، خیلی لذت میبرم، دوست دارم همش بشینم بحث علمی باش بکنم یا یه چیز نوآوری جدیدی رو بروز بدم، دوست دارم یه چیزی رو تغییر بدم. بعد تو این مسیرم که میخوام برای آیندم برنامه ریزی کنم که الان تازه فارغ التحصیل شدم، هی به خودم میگم که مثلا برنامه ریزی کن، مثلا بتونی بری دانشگاه هاروارد، مثلا یه دانشمند بزرگ بشی و همون پست مدرن مدیسن رو بتونی پرکتیکالش کنی. بعد از اون به خودم میگم بابا اینا همش توهمه، نمیتونی. دیگران هم همین رو من میگم، مثلا میگم فکر تو میتونی این کار رو بکنی، ولی از درونم یه ندای همش رو من میگه که مثلا تو به دنیا اومدی یه چیز رو تو این دنیا عوض کنی. بعد من واقعا خودم دیدم نمیدونم تصمیم درست چیه، برم دنبال ندای درونم یا برم دنبال چیزی که از بیرون. خب مثلا به من میگن خب بشین تخصص رو بخون، دکتر شدی یا مثلا مطب بزن، زندگی تو کن، ولی این چیزا اصلا منو راضی نمیکنه.
خب ببینید، موضوع شما دو تا جنبه داره، یا ما وارد یه حریم توهم و افکار عجیب و غریب هستیم در حالی که میتونه رده هایی از یه استثناء و تغییر باشه، یا اینکه واقعا با یه کسی روبرو هستیم که یه جنبه دوگانه ای رو داره. حالا بگذارید ازتون چند تا سوال میکنم، این سوال ها مهم هستن. اولا شما چند تا خواهر برادر دارید، با چه فاصله ای؟
من یه برادر بزرگتر از خودم دارم که 3 سال از من بزرگتر. البته اینم بگم آقای دکتر، من الان تو سن 30 سالگی یا 31 سالگی جدیدن همین استادی که باشون کار کردم، تو خودشون هم پزشک هستن، به من یه بار گفتن که مثلا مشکل ADHD داری و الان تقریبا 2 ماهه که دارم ریتالین مصرف میکنم.
چه تأثیری داشته؟ نصب کنی ریتالین چه تأثیری داشته تو شما؟
خب تأثیری که داشته، اولا تمرکزم بیشتر کرده، قبلا من مثلا سر کلاس و درس اینا تمرکز نداشتم، که حتی دکتر روانپزشکی که باش صحبت کرده خودش گفت تو اونقدر باهوش بودی که با وجود این عدم تمرکز زیادی که داشتی باز تونستی مثلا درس بخونی، دکتر بهش مثلا اینجوری بالا بیای. ولی خب این تمرکزم بیشتر شده، خیلی خوبه. قبلا خب اینجوری نبودم، قبلا بند نمی‌شدم یه جا، آروم قرار نداشتم.
خب آخه نه ببینید، احتمالی که هست، نه من اینقدر پخشم کنید یه ذره جمع جور کردنش مشکله، احتمالی که هست میتونه کمبود توجه و تمرکز باشه، ولی میتونه بیقراری و استرابم باشه. یه احتمال دیگه هم هست که حالت منیک و شیدایی عزیز. نه این یه کمی، این که ریتالین کامل کمکتون کرده یا نه؟
من نمیدونم
چند درصد، نه آخه چند دازه فکر میکنید از اون بیقراری و این پراکندگی ذهن و یا عدم کنترل خودتون بیرون آمدید؟ چند دازه خودتون هم اکنون در اختیار خودتون؟
الان فکر میکنم 80-90% کنترل خودم در اختیار خودم.
اون علامت بدی نیست، چون نشون میده احتمالا ADD بوده، چون اونای دیگه خوب نیست. حالا بیاد برگردیم با سراغ برادر، هیچ ویژگی متفاوتی از بقیه آدم ها داره یا نه؟ یعنی آیا در او هم برادرتون آیا درش هیچ علائمی از یه مقدار تفاوتی مداره؟
نه.
یعنی یه پسر عادیه؟
بله خیلی.
خیلی. به من بگید پدر و مادر شغل و کار و تحصیلاتشون چی؟
هر دوتاشون فوق دیپلمن کارمند بودن.
به من بگید هیچ کدومشون در هیچ زمینه‌ای یه برجستگی خاصی از نظر علمی، هنری، مهارتی. به من بگید تو خانواده پدری و مادری کسی که مشکل موضوع روانی داشته رو داشتی؟
بله، خانواده مادریم زیاد داریم.
چی داشتید عزیز؟
مثلا مادرم که کمپلکس مشکلات هم افسردگی، استراب، یه در پارانویده. بعد یه مایه خالم خیلی افسردگی خیلی شدیدی داره، اصلا ارتباط با کسی برقرار نمی کنه. بعد یه خالم یه حالتهای مانیک دپرشن داره.
هیچ کدوم از اینا هیچ وقت هاسپیتالایز شدن، بیمارستان خوابیدن؟
نه نه خیلی نه.
به من بگید که اون زمانی که شما دانش آموز خوبی بودید، چون یه جمله‌ای رو گفتید شاگرد اول بودید در دبیرستانتون، تا چه حد این، یعنی میشه به من مشخص بگید تا چه حدی بهترین بودید؟ مثلا چه کلاسی و چه جایگاهی داشتید؟
مثلا سالی که من دیپلم گرفتم، امتحان فیزیکی که فراسایی تو کشور برگزار شد، بعد توی اخبار نشون داد که همه دانش آموزا رفته بودن جلو وزارتخونه اعتراض کرده بودن که این امتحان خیلی سخت بود. من یادمه که وزیر آموزش پرورش اومد صحبت کرد، گفتش که 2-20 داشته این امتحان، پس در حد بچه ها بوده و نمره من تو اون امتحان 20 بود. یعنی اگه 2-20 بوده یکیش من بودم. این در این حد.
نه، آیا اینو مطمئنید که شما بودید یا نمره شما 20 بود؟
خب نمره من 20 بود. خب وقتی وزیر امینا میگه 2-20 داشته این امتحان، خب پس قطعا یکیش من بودم دیگه. اصلا 20 گرفتم تو
کارنامه،
20 رد شد.
شما معدلتون چقدر بود عزیز؟
معدلم خوب نبود، چون من تو درسی مثل تاریخ، جغرافیا یا مثلا درسی که خیلی بورینگ به نظرم بودن، بعد مشکل ADD هم که داشتم، معدلم در حد 18-80 صدم بود معدل سال نهایی. بعد با وجود اون هم افسردگی که اون موقع داشتم.
خب ببینید عزیز، اگر اینا هست شما یه دوگانگی رو دارید، از یه طرف یه بهره هوشی و یه توانایی های ذهنی دارید، ولی از جانب دیگه به زحمت رو انداخته. درست مثل کسی اونی که قدش 3 متره، حالا هیچ جا لباس پیدا نمی کنه، یعنی باید بره لباس بده براش بدوزن و وقتی بخواد لباس دیگران رو بپوشه خیلی خنددار و نامناسب میشه اگر اصلا تنش بره. شما اینو دارید. به نظر من مجبورم اینو بگم، امیدوارم اذیتت نکنه عزیز، اگر حرفایی که میزنی در خصوص فیزیک و بیستتون درست باشه، شما یه زمینه نبوغ دارید، ولی متاسفانه تعادل روانیتون به دلایل بسیار به هم ریخته است. آیا این تعادل روانی به هم ریخته، این مغز در هم یه نوعی تنیده، موجب اون حالات استثنایی شما از ذره هوش و استعدادهای خاص شده، یا اینکه نه اونا خودش برای خودش بوده، اینا یه چیزی نتیجه و یا درهاشون درست مثل اتومبیلی که تون بره مثلا ممکنه خاک بیشتری هم پشت سرش به وجود بیاره و یا صدای بیشتری هم بده و یا موجب تصادف دیگران بشه چون بقیه نمیتونن پیش بینیش کنن. ببینید عزیز، شما حال غیر عادی دارید. البته یه مقدار از استدلالایی که کردید در جهت اینکه یک فرضتون بود که همه میدونن دارن کار بدی میکنن، یا فرض کنید باید همه رو ارزیابی کنید، قضاوت کنید و بعداً تصمیم بگیرید، اونا یه مقدار نگاه‌های تند خطرناکه. اونا شما رو میبره به یه سمت و سوی که در زندگیتون به عنوان یه فرد کنار بقیه و در حد وظیفه و مسئولیت عمل نمی کنی. تو صحبت شما یکی دو دفعه لغتی بود که بوی رسالت رو میداد، میشن، یعنی ماجرا مسئله وظیفه، دیوتی یا کانترکت یا ریسپانسیبیلیتی، مسئولیت نبودید، مسئله رسالت و پیامبریه. یعنی من یه نقش رهبری دارم، من یه نقش. خب اونا برخی از اوقات با توهم و بیماری همراه عزیز، و به همجه از که شما اگر به تیمارستان ها برید یه 100 تا حضرت مسیح و حضرت محمد و امام زمان میتونید ببینید، یا هیتلر و نادرشاه و رضا شاه، یا ابراهام لینکلن تو امریکا. یعنی میخوام به شما بگم اون مرز رو من الان در شما هنوز نمیتونم تشخیص بدم. چرا ازتون پرسیدم و یه ذره تاکید کردم که آیا اون بیست شمایید یا نه، چون اولا میخوام ببینم من با یه مجبورم اینو بهت بگم این حرف غلطه، من با یه نبوغ و جنون روبرو هستم یا فقط با یه جنون، برای که اونجا مسئله منه و هنوزم اونو نمیدونم. حالا ما بذار پیام ها رو بشنویم، خودت فکر کن ببین منو چجوری میتونی در این انتخاب و تصمیم کمک کنی، یعنی چه دلایلی میتونی برای من بیاری، درست مثل مطلبی که در خصوص استادی گفتی درباره اون دارو. نمیخوام چیزی رو که نباید افشا کنی یا مطرح کنی، ولی با یه مثال دوری که بشه به من بگی من میخوام ببینم چند روز اینا واقعی است. اون برای من مسئله است. ببین عزیز، تو میتونی یه آدمی باشی غیر عادی با یه توانایی هایی، یه آدمی میتونی باشی با یه مجموعه توانایی هایی که در مسیر طبیعت حرکت میکنه و بنابراین میتونه از تو یه آدم برجسته‌ای بسازه. این که تو از 7-8 سالگی میخواستی آدم استثنایی باشی اون علامت خوبی نیست، چون من ممکنه به این نتیجه برسم که قدم 3 متر پس از همه بلندترم، ولی اینکه من در 8 سالگی دلم میخواد قدم 3 متر باشه این خطرناکه، برای که هنوز اون اتفاق نیفتاده. اون اینا یه تو پیام‌های دوگانه‌ای برای من فرستادی و چون شنونده ها دارم میشنوم میدونم فرقی هم نمی‌کنه، من میخوام ببینم با یک آدم نابغه روبرو هستم که اشکالاتی داره، با یه نابغه روبرو هستم که با بیماری اشکالات نیست، بیماری درش کاملا تنیده شده، یا من با یه بیمار روبرو هستم که این ماجراها
سوال خودم
خب منم گیرم همینه. به من بگو من و تو داریم راجبه یه سوم شخصی، یعنی تو خودت رو نفر دیگری بدون که میخواییم راجبش تحقیق کنیم، من با کی روبروم؟ با یه مجنون، با یه نابغه، یا یه نابغه مجنون، یا یه مجنون نابغه؟ تکلیف من روشن کن بعد از پیام ها. بذار اونا رو بشنویم، به من بگو ببینم من تو به کجا میرسیم. شنگ و نشمن با ما باشید.
آن کیست؟ تنها یکیست در میان وکلا، آن یکی است که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
3 روز 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $490 می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول اکتبر، آقا این چه کاریه؟ من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول اکتبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟ لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100 8100
یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
آلرژی دارید؟ در منزل یا محل کار خود احساس بیماری می‌کنید؟ از میزان و مقدار مواد میکروبی، شیمیایی، آلرژیزا و گازهای سمی بودار و بیبو و فیبرهای مضر در محیط اطراف خود آگاه هستید؟ برای حفظ سلامتی خود و فرزندانتان آنها را شناسایی و از بین ببرید. با دکتر آوا معصومی، مایکروبیولوژیست و ایر کوالیتی پروفشنال تماس بگیرید. 310-971-6723 310-971-6723 healthyindoorprofessionals.com.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار، تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
دکتر بنیامین تیمورازی از مؤسسه کنترل درد و میگرن بیولی هیلز، تنها پزشک ایرانی در ایالات متحده آمریکا و تنها پزشک در ایالت کالیفرنیا دارای 3 برد فوق تخصصی در پزشکی درد، سردرد و بیهوشی، همین دوشنبه ساعت 5:40 بعد از ظهر. تلفن 424-302-0289 عضو 5050.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من اگه بخوام به عنوان شخص سوم خودم رو توصیف کنم، خب واقعیتش اینه که باید بگم توی دانشگاه معمولی بعد از 7 سال تاخیر داشت، با معدل متوسط از یه رشته خیلی خوب فارغ التحصیل شده، توی کار پژوهشی خیلی موفق بوده، 2 اختراع داره.
اختراع چی هست؟ اختراع در چه زمینه ای عزیز؟
بایو متریال دندانیان هر دوتاشون.
و اگم در چه حدی عزیز؟ یعنی چی؟
یعنی در چه حد؟
نه، به کجا رسیده؟ کجا پذیرفته شده؟
ایران ثبت شده.
خب آخه ثبتشو میفهمم، در امریکا در سال، نه ببین، در امریکا سالی 9 میلیون اختراع تازه ثبت میشه، ولی از این 9 میلیون 8 میلیونش هیچ وقت تبدیل به چیزی نمیشه. یه کسی برای یه چیزی یه راهی پیدا میکنه، ولی بسا راههای بهتر یا دیگری هم وجود داره و بنابراین نمیدرخشه. من میخوام ببینم اون ثبت، به هر حال اونم تازه در یه کشوری مانند ایران، خیلی قواعدی که معنادار باشه نیست. نمیخوام کارتو کوچیک کنم، من چون در شکم عزیز، من به دلیل شک و دقت و حتی وسواسی که باید به خرج بدم دارم این کارو میکنم. میخوام ببینم چه معنایی داره، یعنی چه جایی باز کرده در محیط علمی یا در بازار برای تولیدش.
خب تازه ثبت شده، یعنی در دوران تحصیلم بوده، بعد تولید کردیم، کار تحقیقاتی داریم روش انجام میدیم، بعد ما اینا رو میخواستیم تو آمریکا هم ثبت کنیم، ولی به خاطر هزینه های خیلی بالاش نتونستم، چون نزدیک به پول ما نزدیک 60-70 میلیون هزینه داشت که من نتونستم.
60-70 میلیون چی؟
تومن. شما باید وکیل بگیریم که از آمریکا اقدام کنه برامون، که عملا شدنی نبود برام.
من فکر نمی کنم یه همچی پولی رو کنم.
آخه باید پول وکیلت گرونه.
آخه اصلا وکیل با اونقدر ماجرای وکیل مثلا. شما الان دوستانی هستن که وکلای ایرانی هستن که روی پترن کار میکنن، میتونید تماس بگیرید و کمکتون کنن. من فکر میکنم مثلا عددا این باشه که مثلا شما یه چیزی دارید میگید مثلا 20 میلیون 20000 دلار.
بله.
نه.
حداقل چیزایی که ما رفتیم اینجا دنبالش رفتیم و پرسجو کردیم تو ایران همه همین جوری، یعنی به ما، من تو سایت یو اس پاتنت آفیس هم سرچ کردم، خودشون که یه عالم هزینه میگیرن، همش هم هزار دلاری رنگ به بالا، چند هزار دلاری، حالا باز اونا قابل پرداخت بود، ولی اینکه بخوای وکیلم بگیری از اونجا خود وکیل حداقل 15-20 میلیون پول میگیره. ولی منم دانشجو بودم، واقعا تواناییشو نداشتم که پرداخت کنم.
حالا این چیزی که هست در باز گفتم در حدی که فکر کنین میشه گفت، چی کار میکنه عزیز؟ چون من میتونم به کدام رشته دندان پزشکی بیشتر مرتبطه؟
اندو.
اوکی، شما میدونید ما یه مقدار استادای برجسته اینجا داریم ایرانی که تو این زمینه هستن. شما اگه دلتون میخواد به دفتر من تماس بگیرید، بگید مهناز خانم رو میخواید و از ایشون شماره تلفن این دندان پزشک بدید، منم باشون صحبت میکنم. چون برخی از استادان اینجا هستن که در UCLA یا USC استاد دانشگاه هستن، تو همین رشته هم هستن، من نظر اونا رو میخوام.
بله ممنون میشم. من گفتم تو همین زمینه هم دارم با در واقع ایشون هم ایرانی هستن، یه اندودانتیک خیلی مطرحی تو سطح دنیا هستن.
در کدام شهر در کدام ایالت هستن؟
کالیفرنیا.
اوکی، حالا من وارد اون حریم نمیخوام به دلایلی بشم، ولی ببینید من هنوز اون تردید رو در مورد شما دارم و به همین جهت هست که میخوام خاطرم از اون بابت آسوده بشه. چون
ادامهشو بگم اگه بخوام نفر سوم خودم توضیح بدم، بعد اینکه داره با دو تا از بزرگترین دانشمندای جهان تو دو تا فیلد کار میکنه، اون آدم خلاقیت خیلی خوبی داره، علاقه شدیدی به نوآوری داره، ولی ارتباط خوبی با دیگران برقرار نمیکنه، دوست خاصی نداره. همین.
آخه نه، دوست خاصی یا اونا، اون اونقدر مهم نیست ماجرا و موضوع. به نظر من قسمت اول است در جهت اون توانایی ها، چون بحث ما الان اندازه‌گیری اون توانایی هست، ترکیب دوگانه بعدیش اونقدر مسئله‌ای نیست، ولی اگر توانایی ها نیست همه چیز دیگه به هم می‌ریزه. حالا اگر بگم با توجه به این حرفا و پرسش من و یا تردید من متوجه شد، سوال شما از من چی عزیز؟
خب همین سوالی که شما از من دارین سوال خودمه، که الان موضوع چیه؟ چرا من اینجوری هم؟
نه من اگر شما جنبه علمی و توانایی هاتون رو مشخص کنید، تکلیفم با اون قسمت دوم شما روشن میشه. این و اون چیزیست که در چون حد کار من نیست، اگر مرتبط به موضوعی روانی بود یا اجتماعی بود یا مطالبی در جهت علوم انسانی من میفهمیدم، ولی من در جهت دندان پزشکی هیچ نمیدونم و بنابراین نمیدونم شما چی دارید مطرح میکنید. تو میگید به همین جهت هست که شما بعداً حتی همین امروز از ساعت هفته یک ساعت دیگه یا یک ساعت دیگه با دفتر با 310-441-5111 اگه دلتون میخواد تماس بگیرید، اسمتون رو بدید و شما رو جان سراغت شد.
نه من میشنم
آره. آره. من بنابراین با 310-441-5111 که دفتر رادیو هست تماس بگیرید، اینجا اگر مهناز خانم بودن شما تلفنتون رو بدید و بگذارید من ببینم که و اسم دکتری اگر دلتون میخواد که باش کار میکنید که در ایالت کالیفرنیا هستن اون رو هم بدید، من هم بعدم بگذارید من با دوستان متخصص که با من آشنا هستن یه صحبتی بکنم ببینم که نظر اونها چی.
ممنون میشم،
مرسی آقای
دکتر.
آره بعد از
تماس.
آره ازم تماس گیرید و بنابراین بعد از اون اگر لازم شد من باهاتون تماس میگیرم، چون به هر حال برای من اول موضوع خودتون مطرح در چارچوب توانایی هاتون و بعد از اونی که ماجرای حالا مسائل مطرح میشه، چون اون رو میشه یه جور دیگه بهش نگاه کرد، اون موضوع عادی و معمولی خیلی هست، ولی این یکی موضوع غیر عادی و غیر معمول است و من دلم میخواد فقط از سر بیشتر کنجکاوی از امنم برای که برای شما پاسخی داشته باشم یه مقدار اطلاعاتی بیشتری داشته باشم، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
مرسی آقای دکتر،
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
رادیو همراه بفرمایید.
حالا سلام.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر. من تماس گرفتم خدمتتون، یه سوالی داشتم در مورد موافقت نامه‌ای که توی حالا اروپا کمتر امریکا بیشتر میشه قبل از ازدواج امضا کرد برای تقسیم مسائل مالی اگه بخواد طلاق اتفاق بیفته.
ببینید عزیز، من مطلبم در این باره بسیار روشنه، یعنی نظرم و اون نظر این است که اگر یه پسر و دختر بین 20 تا 40 سالگی میخوان با هم ازدواج کنن و صاحب فرزندی میشن و هیچ دلیل استثنایی که الان عرض میکنم استثنا یعنی چی وجود نداره، اصلا بیان مسئله پرینپچوال اگریمنت یا قرارداد مالی قبل از ازدواج بسیار بسیار کار بد، غلط، اصلا اشتباهی و یه توهین آمیزه. یعنی من حاضرم بدنم رو با تو شریک بشم، من حاضرم احساسات و عواطفم با تو یکی کنم، من حاضرم بچم رو با تو شریک بشم، اما پورامو نمیخوام با تو شریک بشم. خب بهتر go to hell، یعنی اصلا جایی برای بحث باقی نمیده. ولی یه زمانی هست که کسی به شما میگه من در امریکا هستم، $1,000,000 پدرم پول اینجا به اسم من گذاشته، مال اونه، من جوون 25 ساله هم اصلا $1 هم در نمیارم، پول مال من نیست، این $1,000,000 مال پدرم یا برادرمه و اینجا مال اوناست، اینو من میخوام تو prenuptial agreement بگذارم که از آن من نیست، به تو هم به هیچ شکل و فرمی مرتبط نیست. اونو میشه فهمید، اون استثنائیش من را جوی صحبت میکنم. و الا یه کسی بگه من همه هستی و وجودم رو با تو شریک بشم، اما مثلا درآمدم رو میخوام مال خودم باشه یا این پولایی که دارم میخواد مال خودم باشه، یعنی باعث بسیار تاسفه. درست برعکس، اگر شما من بگید من دارم با کسی ازدواج میکنم که او از ازدواج قبلی بچه داره یا من بچه دارم، حالا ما میخوایم با هم ازدواج کنیم، ما بهتره prenuptial agreement داشته باشیم یا نه؟ حرف این است که حتما، چون در اینجا شما با اون کارتون حق و حقوق دیگرانی رو که به شما مرتبطن یا مسئولیتش با شماست اما دیگری نداره، ولی به دلیل ازدواجتون میتونه خیلی چیزا رو برهم بریزه و مسائل مشکلاتی به وجود بیاره رو با نوشتن قرارداد قبل از ازدواج روشن میکنی. پس بنابراین من با prenuptial agreement جز در شرایط استثنایی سخت مخالفم و به نظر من انتخاب بسیار غلطیست، حتی طرحش و نوعی از برخورد و برداشت با مفهوم ازدواج، مگر اینکه ازدواج برای من یه معامله و تجارتیست که پول یا هر چیز دیگری جزش. ولی بعد از هر سن و سالی که معمولا میشه اون وره بعد از 40 یا هر زمان دیگری، مادام که ازدواجی بوده، بچه‌هایی هست، درست مثل همون پولی که متعلق به شما نیست، مال پدرتونه، فرستاده اینجا و بنابراین تو اگریمنتتون و موافقت نامتون باید باشه، اینجا هم حقوق بقیه‌ای که به شما مرتبطن باید محفوظ بمونه. بنابراین یه جا سخت باش مخالفم و یه جا معتقد هستم که اگر به هر حال دارایی هست و در این حال افرادی هستن، حقوق هر کسی از قبل باید مشخص بشه و اونجا باشه.
بله، من میتونم یه ذره بیشتر
راجع به شرایط بدم؟ بفرمایید.
البته سوالتون موردی که فرمودین جواب منو به حالت زیادی میده، ولی فقط واسه اینکه خودم بیشتری ذره برام روشن بشه، جواب کلیتون برام مشخصه. من حدود 3 سال پیش ساکن اروپا هستم، نزدیک 10 سال که از ایران اومدم بیرون، 31 سالمه الان، و برای ادامه تحصیل اومدم، بعدشم شروع کردم به کار کردن و دیگه اینجا موندم. حدود 3 سال پیش با یه آقای ایرانی آشنا شدم، حدود 1 سال و نیم ما تو 2 کشور مختلف تو اروپا زندگی میکردیم، رفت آمد میکردیم، همدیگر رو میدیدیم 2-3 هفته یه بار. بعد از 1.5 سال پیش موف کردم انگلستان، چون ایشون انگلستان زندگی میکنن، و از 1.5 سال پیشم با هم زندگی کردیم و حدود 10 روز دیگه میخوایم بریم ایران که ازدواج کنیم. برای من همیشه اینطوری بود که خب ازدواج ایرانو که انجام میدیم طبیعتا میایم انگلیس ثبتش میکنیم، یه چیز خیلی واضحی بود که من اصلا احساس نمیکردم هیچ وقت لازمه بپرسم یا بدونم و اینو، یه چیز خیلی واضحی بود برای من که طبیعتا وقت من متأهلم، بسط ایران مسائل قانونی و اسلامی خودشو داره، به عنوان ایرانی باید ازدواجم ایران ثبت شده، ولی انگلیس که برای من چیز مشخصی بود. خیلی اتفاقی یکی دو روز پیش بحث شد که آره برگشتیم بریم ببینیم مثلا شهرداری چطوری و اینا، بعد اونجا بود که ایشون مطرح کردن که نه من راستش با ازدواج انگلیسی زیاد موافق نیستم. بعد این برای من خیلی عجیب بود، گفتم چطور میشه خب مثلا یعنی چی؟ اونم بعد گفتن که آره، بعد بیشتر در موردش صحبت کردم، خب من دارم خب بدونم این احساس از کجا میاد چرا، و بعد بحث همین مسائل مالی و اینها شد، گفتن که نه مثلا من با این ایده که چون که حالا از شرط ایشون بخوام بیشتر توضیح بدم، شرط من که خب یه کارمند حالا حدود مثلا 80-90 در سال دارم حقوق میگیرم، یعنی یه چیز ابنرمالی نیست، حالا یکم شاید بالای اوریج باشه برای سنم، ولی یه چیز هنوز نرماله، ولی ایشون خب بیزنس خودشونو دارن، سال هست بیزنس خودشونو دارن، و براستش من دقیقا نمیدونم
ایشون چند سالشون.
34 سال، از من 3 سال بزرگتر.
خب شما میخواید با هم
ازدواج نکنید؟
نه، میخواید با هم ازدواج کنید، میخواید صاحب فرزندی هم بشی؟
بله.
اوکی. یعنی میخواد ازدواج کنید به مفهومی که وجود داره. خب ایشون بعدن
بله.
بگید بعدن
استعداد.
نه متوجه. ایشون نه صاحب. ایشون حرفش این است که وقتی برگشتیم اینجا ما به چه دلیل ازدواج انگلیسی نمی کنیم؟ که چی بشه؟
به دلیل اینکه ازدواج انگلیسی خب طبیعتاً اگه پریناب نداشته باشی خب هر چیزی که دارن دو نفر نصف میشه.
نه
من میدونم.
نه اینجوری نیست.
من وقت تو خطش نرفتم ولی
نه ببینید عزیز. نه سب کنید. اولا بذارید من انگلستان نمیدونم. اما دو تا نکته اینجاست. اولا قانون یه جای تابع اصل سرزمینی، یه جای تابع اصل شخصیه. تابع اصل شخصی یعنی شخص با خودش قانون رو میبره. تابع اصل سرزمینی یعنی قانون سرزمین حاکمه. در جهت اون چی که به عنوان احوال شخصی میشناسد، مثل ازدواج، مثل طلاق، مثل پدری و مادری، اینا مواردی است که غالب کشورها، نمیخوام بگم همه، اصل شخصیه. به همین جاست که شما اگر در ایران ازدواج کردید بیاد امریکا، قرار نیست امریکا ازدواج کنید. امریکا ازدواج شما رو میشناسه. برای که شما با خودتون با توجه به اصل شخصی در حقوق مدنی شما اومدید اینجا. در حالی که وقتی اصل سرزمینی باشه، حرف این است که قانون امریکاست. بنابراین شما حتی با همون ازدواج ایرانی زن و شوهر هستید از نظر انگلیسی. تمام کسانی عزیزان ایرانی که وارد انگلستان شدن که نمیگن شما زن و شوهر نیستی، یا بیاد اینجا عقد کنید، یا بیاد برید اینجا فرض کنید ثبت کنید به عنوان زن و شوهری که در انگلستان ازدواج کردن. این همه هزاران نفر ایرانی هستن، ازدواجشون در ایرانه، ولی قوانین انگلستان رو میشناسه. زن و مردی هم نمیتونن برن چالش کنن که این زن من نیست یا شوهر من نیست، وقتی که هست به استناد این که ما اینجا ثبت نکردیم میتونم بگم این زن من نیست، شوهر من نیست، مادام که. پس بنابراین اون مسئله نیست. دومی که تقسیم کردن، و من فقط باز برای مثلا امریکا یا ایالت کالیفرنیا میگم، اینجوری نیست که ای کسی رفت با ای کسی یه سال ازدواج کرد بعد نصف مالش مال اونه. اصلا هم چیزی نیست. اون چیزی که هست بر اساس اختلافی که در درآمد هست که میتونه زن به شوهر یا شوهر به زن بده، هزینه رو برای مدتی که در مثلا کالیفرنیا نصف اون زمانه میدن. یعنی شما اگر یک سال با کسی ازدواج کردید، شش ماه اگر درآمدی کمتری دارید یه پولی دریافت میکنید، و بعدم اون پولی که ظرف یک سال تولید شده از آن هر دوی شماست. نه اینکه کسی اومده یه میلیون دلار داشته، شما رفتید یه سال باشه ازدواج کردید، بعد از یه سال یا دو سال جدا بشی میگن 500 هزار تا شماره توه. آدمی که نیومده انبالش رو نصف کنه در ازدواج. بله اگر ازدواج از 10 سال بگذره، اون موقع تابع یه اصلی میشه که در دوره 10 ساله دیگه آنچه که هست متعلق به هر دوه، مگر اینکه از قبل به گونه تفکیک شده باشه. البته قوانین تو این زمینه بسیار پیچیده است، بسا 100 تا قانون تو در توست. میخوام بگم اولا برداشت اصل شخصی و سرزمینی مطرح، من در مورد انگلستان نمیدونم ولی احتمالاً به مقدار زیادی اون حاکمه. دوم اینکه ایشون اون نگرانی داره برای درآمدی که بعدن داره، باعث تأسفه که مطرحش میکنه که من همه چیزم رو با تو شریکم غیر از پولام. این علامت خوبی نیست. حالا چند رازه ایشون فکر کنید در این زمینه جدی هست؟
در زمینه
این قرارداد ما عقد نمی کنیم. یعنی ایشون فکر کنم مثلا در انگلستان میرن مثلا میگن این زن من نیست، این بچه هم بچه های من و این نیستن. یعنی چی؟
نه اصلا مسئله این نیست. ببینید یه طرز فکر خاصی دارن ایشون، از این لحاظ که مثلا من اولش که موو کردم انگلیس، ما یک سال خونه اجاره کرده بودیم، چون من تازه موو کردم کارم معلوم نبود کجاست و اینا، یه سال اجاره نشین بودیم. من کلا شخصا در مورد هزینه‌های زندگی نمیدونم، طرز فکرم اینه که خب اون هزینه‌ای که با هم دوتامون داریم، ها چقدر درآمد ایشون، ها چقدر درآمد اینه منه، توانش داشتیم که همیشه با هم نصف کنیم. همیشه نصف بود، منم خیلی راحت بودم با اینو، خیلی راضی ام. ولی خب خیلی از اوقاتم حالا ایشون من برای چیز مهمون میگردن یا چیزی، ولی اوورال اینطوری بود که ما انجام میدادیم همه چیزو، یه حساب مشترک داریم و بالاخره از اون حساب میره. منتها 6 ماه پیش ایشون تصمیم گرفتن خونه بخرن. موقعی که ایشون میخواستن خونه بخرن به من گفت، من
حالا بذار من شما خواهش کنم رو خط باشی، چون اصلا داستانش
مگه
روی خط چنگ رجمن بعد از چند پیام تمام بشه.
آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه به سرویس در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا، بزرگترین و مجهزترین آژانس مسافرتی ایرانی با سرویسی بهتر و خدماتی برتر. تلفن 800-757-8455 949-752-8484 تارنما www.villatravel.com. We'll be right back.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا بره.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه. تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت. اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم. ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرفه‌جویی می‌کنی؟
حرف حق می‌زنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی، پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی‌عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ مأموریتی ناتمام نمی‌مونه.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما، اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-7282 818-642-7282 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد. باید هر کی زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاو هندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن. سر بده.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلولهای چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71. دکتر رامتین مسعودی، فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف.
خیلی سرده.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای
خب
دکتر.
میگفتید شما با ایشون الان شما چه مدتی است که رفتید انگلستان؟ یعنی چه مدت اول با هم دوست بودید که بعد تصمیم گرفتید برید لندن یا انگلستان؟
ما یک سال و نیم با هم دوست بودیم، بعد یک و تو یک سال و نیم تقریبا هر دو هفته یه بار دو روز هم دیگر رو دیدیم.
اوکی. بعد
نشد همیشه
هم دوست. جزئیات نشد.
یا بله، و من بعد یک سال و نیم تصمیم گرفتم که چون میگم ایشون بیزنس خودشونو اینجا تو انگلیس دارن، موف کردن ایشون سخت، من تصمیم گرفتم که موف کنم انگلیس.
اوکی. و رفتید اونجا چه مدلی سلام با هم زندگی میکنید؟
یک سال و نیم. من موقعی که اومدم دیگه ما با هم زندگی بسیار کردیم.
شما توی مدلی که بودید نیمی از هزینه های اصلی رو میپرداخت؟
بله. منتها این تغییر کرد از 6 ماه پیش، به خاطر اینکه 6 ماه پیش ایشون تصمیم گرفتن خونه بخرن. اون موقع من فکر کردم که اوکی، مثلا خب من پول پیش اونقدی نداشتم، پول نقد، ولی خب چون حقوقم بد نیست، مثلا خب حدود 400-500 هزار تا رو حقوقم به هم وام میدادن، گفتم خب اوکی مثلا 500 تا من اینجوری مثلا. بعد گفتن نه آخه نیازی نیست، من بیزنس خودم، چون به هم وامو میدن، کشم خودم دارم، نیازی نیست که شما از اون وامی که بهت بانک میده استفاده کنی. شما اگه میخوای این کارو بکنی، شما خودت برو جدا یه خونه بخر بدش اجاره. که دیگه مثلا اون برای سرمایه گذاری و اینا، که من راستش خیلی با این کامفورتبل نبودم، ولی به هر صورت
شما ازدواج نکردید، دو تا آدمی که با هم ازدواج نکردن میخوان خونه بخرن، دو تا میرن خونه میخرن. من متوجه هستم شما چی میگی، ولی خب یعنی به بعد اگر مرتبط نبود عادیه، دو تا آدمن با هم دوستن، هر دو میرن خونه میخرن، ولی شما چون فرضت این بود که خونه ای که اون میخره بعد ما قرار بریم توش زندگی کنیم، موضوع فرق میکنه. خب خب ایشون گفته
آخه ایشون که این خونه رو خریدن، الان ما 6 ماه که اسباب کشی کردن تو این خونه، تو این خونه جدید داریم با هم زندگی میکنیم. منتها از موقعی که اومدیم تو این خونه، ایشون گفتن که چون پول پیشو خودشون دادن و خونه به نام ایشونه، فقط دیگه نیازی نیست که من تو قسط بخوام مشارکتی داشته باشن. گفتن نه، قسط من خودم کامل میدم.
میدونید که چرا؟ ببینید عزیز، شما روزی که خونه ای رو دارید و بعدم هزینهاشو خودتون میدید، تا حدود زیادی بر اساس بسیاری از قوانین مال شما میمونه، ولی وقتی که همسر شما بیاد تو این کار پولی بذاره، اون موقع است که مقدار ادعا پیدا میکنه راجب کل خونه. بنابراین این کاری که ایشون کردن در این مسیر بوده که مالکیت این خونه فقط در اختیار و انحصار من باشه، تو درش نقشی نداری و بنابراین هزینه های بعدی که قسط این خونه یا مالیاتش یا هرچی هست رو من میپردازم، برای که میخوام اون به عنوان ملک من باشه. همطور که اگر شما میرفتید یه خونه میخریدید اجاره میدادید، مال شما بود و به عنوان اون چیزی که کامیونیتی پراپرتی شناخته نمیشد، که مشترک هر دوی شما باشه. ایشون عملا این کار رو انجام داده. حالا اگر پرینپچوال اگریمنت میخواد، برای که میخواد این کار یه مقداری با موافقت شما به صورت قطعی در بیاد، که شما 3 سال بعد یا 13 سال بعد مدعی این خانه نباشید، به همین سادگی. یعنی کاملا شناخته شده است که ایشون یه نگاه بیزینسی به این موضوع ماجرا. بنابراین پرینپچوال اگریمنت، بیا فرض اینجوری بگیریم که ایشون این خونه رو 4 سال قبل خریده بودن. خب ایشون وقتی خونه رو 4 سال قبل، تا قبل از آشنایی شما، خرید، مال ایشون بود. معمولا وقتی که نمیگم همه جا، وقتی بیاید این خونه مال ایشون میمونه. اگر ایشون بعدن توی دوره زندگی زناشویی بیان پولای مشترک رو اونجا بگذارن که تا حدودی تفکیکش مشکله، خونه یه نوعی به شما مرتبط میشه. ولی اگر ایشون از یه حساب دیگری اصلا جدا هزینه رو میپرداختن، حتی بعد از 20 سالم که جدایی بود، به یک اعتبار میتونست این خونه مال ایشون باشه. افزایش قیمت چه ممکن بود شما مدعی بشید، ولی مالکیت اصلیش نه. یعنی میخوام بگم، نمیخوام اصلا بگم من تو این زمینه نظر حقوقی یا کارشناسی دارم، ابدا، امیدوارم دوستان متوجه باشن، ولی با شناختی که از قوانین کشورها به طور کلی و اون چیزی که معمولا تا حدودی عادلانه و منصفانه است و مرتبط میشه به زندگی زناشویی، ایشون داره حرفش به شما این است که این خانه در مالکیت من میمونه. همچنان اگر در امریکا و کالیفرنیا بودید، میتونستید حتی اگر بعد از 3 سال یا 8 سال یا 13 سال جدا میشدید، یه حقوقی رو حتی با همه این رعایت این اصول، حتی اگر ایشون میرفت و از شما پرینپچوال اگریمنت هم میگرفت، هنوز زیر سوال میره، برای که من اینجا شاهد این بودم که فردی خانه رو خریده به عنوان مریید، ولی خونه مربوط به خودش بوده در زمانی که ازدواج کرده، همسرش هم رفته وکیل گرفته، وکیل جلو با وکیل امضا کرده که کسی گولش نزده، زیر فشار نبوده، اما با وجود این روزی که جدا شدن دادگاه گفت نه، اصلا موضوع منتفی است، مال هر دوتونه. یعنی میخوام بگم پیچیدگی مسائل اینجاست. حالا شما دو تا بحث دارید عزیز، یکی اینکه یه گفتگوی حقوقی دارید که اون یه مسئله است، یکی گفتگوی شخصی دارید. خب برمیگرده اون حرفتون میتونه مطرح باشه. چند روزه فکر میکنید ایشون اصولا ماجرای دوست داشتن و عشق و ازدواج و بچه و اینا همه زندگیشونه، اینکه فکر کنید یه جزی از زندگیشونه، مثل اتومبیل آدم، بقیه زندگیشون میتونه بیزنسشون باشه که به خودشون مرتبطه؟ یعنی ایشون رو چگونه میبینی؟
فکر میکنم بخشی از زندگیشون باشه
ازدواج،
یعنی همش قطعا نیست، چون خب بالاخره بیزنسشون فکر میکنم چون این چیزی بوده که خب شاید 15 واقعا از 14-15 سالی که تو ایران برای زحمت کشته، خب قطعا یه بخش خیلی بزرگی از زندگیشه. من فکر میکنم شاید بیزنسش 1-2 میلیون پوند خب ارزشش باشه. و دیشب چیزی که مثلا صحبت می‌کردیم به من گفت اینکه گفت خب بالاخره، البته میگم ما متاسفانه هیچ کدوممون اصلا اطلاعاتمون در این زمینه قوی نیست، چون من اصلا موضوعی نبوده برام جالب باشه بخوام پیگیری بکنم، هیچی هم نمیدونم واقعا از لحاظ قانونی. ولی مثلا به من گفتن آره مثلا اگه چیزی بشه بیزنس، من گفتم من فکر نمی‌کنم به هیچ عنوان چیزی که شما تو بیزنس دارین من بتونم اصلا کلیم کنم.
نه
معنی نمیده که آخه من بتونم بیام بگم آقا 2 میلیون نصفش
نه بعد از چه مدتی مسئله است؟ نه منطقی هست، نه باز قضاوت نکنید. شما در امریکا باشید اگر
کسی که ایشون 20 سال ساختن، من
عزیزم شما چرا بحث شخصی رو با بحث حقوقی مخلوط میکنید؟ چیزی که 20 سال ساختن، شما اگر با ایشون تو امریکا کالیفرنیا بودید 10 سال زندگی میکردید، مال شما بود، نصفش مال شما بود. برای که نگهداریش از داستان 20 سال ساختن نیست، ایشون وقتی اومدن با شما ازدواج کردن به خاطر اون ساختن همه وجود شما مال شماست، دست و پاشون 30 سال مامانشون ساخته. آخه عزیز استدلالای عجیب غریب نکنید. نه اونو بی خودی مسئله، نه از این ور بیافتید نه از اون ور. شما اگر به من بگید قانون رو میخواید بدونید، قانون به نظر من به شما تا حدودی گفتم، من نمیدونم، یه وکیل میتونه بهتون بگه کجا ایستید، ولی پرسش اینه که شما ایشون رو تو زندگی چه می‌بینید؟ نه مطرح نکنید که ایشون از 14 سالگی ساخته بچه شما هم که 31 سالتونه، 6 ماهگیتون هم مادرتون شیری که به شما داده، 2 سالگی مهد کودکی رفته شما رو ساخته، شما که می‌گید این مال منه. نه عزیز من این تفکیک‌ها رو نکنید. حالا ببینید گفتگو داره، شما اگر هدف ایشون فقط خونه هست و ضمناً آنچه که شما همکنون خودتون دارید و پول دارید که گفتم میرفتید یه خونه میخریدید، اون رو تفکیک میکرد میشه فهمید. حالا یه سوال دارم، شمایی که سالی 80-90 فرض کنید 70-80 هزار پوند در میارید، ایشون چقدر در میاره؟ فکر کنید نت اینکام ایشون چقدر؟
پولی که از بیزنسشون در میارن سالی 150,000 تا 200,000 تا، ولی به خاطر اینه که بیشترش لازم نیست، بعدش هم خودتون میدونید دیویدند که بخوای برداری
متوجه
بعد مالیات بیشتر روش
متوجه. بنابراین ایشون 2 یا 3 برابر شما درآمدشونه.
درآمدشون خیلی بیشتر از منه، ولی پولشون تو بیزنسشون
نه مهم نیست،
ولی اونو بیشتر
نه افزایش ثروتشون رو به اون 2-3 برابر، نه قسم نیست در مقابل 80 شما 3 برابر 80 شما میشه 240
قطعا. بله
اوکی. بنابراین شما با یه آدمی دارید ازدواج کنید که وضع مالیش 4-5 برابر یا درآمدش بیشتر از شماست، ولی این معنایی نداره. شما به نظر من در خصوص خونه، من اگه جای شما بودم سر خونه کنار می اومدم، ولی نه غیر از خونه. اگر ایشون فقط خونه رو میخواد تفکیک کنه بله، ولی اگر بیزینس رو هم داره تفکیک میکنه، اون در حقیقت عبارت از این است که تو مال منی من مال تو هم، ولی پولای من مال من. و اونو من باش خوشحال نیستم و اون زیر سوال میبر همین. حالا ایشون پرینپچور اگریمنت که از شما میخواد شامل چی اگر میدونید؟
اصلا نه، ما اصلا دیشب فقط بحث این بود که اصلا وارد جزئیات نشدیم، من اصلا نمیدونم به چه شکله یا چیه، فقط کلا مثلا مهم بود نظر شما رو بدونم.
برم برای من ببینید چی میخواد. نه ببینید ایشون اگر بگه من میخوام ماجرای منزلی که دارم، خانه ای رو که خریدم، این رو فقط به اسم خودم کنم، قسطش هم از حساب شرکت میدم، که البته شما بعد از ازدواج شرکت هم مال شماست، یعنی به نوعی نه کب مالکیتش، ولی به هر حال درش دخیلی، اون خودش بحث دیگری داره. گفتم بر اساس قوانین کشورها و ایالتها در امریکا متفاوته، ولی خونه رو من میتونم بفهمم، خونه رو من میتونم بفهمم.
نه فقط بحث خونه نیست، اتفاقا فکر کنم بیشتر بحث شرکته که بحث خونه.
نه خب اون وقت دیگه ما مسئله داریم. عرض کردم ایشون میگه ما همه چیزمون مال همه، ولی پولا نه، بنابراین پولا مهمتر از همه چیز دیگه است، از جمله بچه‌ها. من باش راحت نیستم، ولی انتخاب
نه، ولی بچه‌ها رو برعکس، چون تو ازدواج ایرانی میدونی یه عالمه شرطه که باید ببینی کدوم رو میخوای قبول کنی کدوم رو قبول نه، یه شرایط ضمنی عقد هست توی ایران که همه اونا رو پذیرفتن مال من باشه، یعنی تو ازدواج ایرانی میگن نه من حق خروج از کشور،
نه نه آخه شما وقتی انگلستان هستی که اون حقوق مطرح نیست، وقتی برید ایران مطرح است. شما ای برید ایران میتونید،
چون من برای همین من فکر میکردم ازدواج انگلیسی مهمه، چون
نه ازدواج انگلیسی باز حق نه، شما اگر در انگلستان هم ازدواج کنید وقتی برید ایران قانون ایران ازدواج انگلیسیتون که رسمیت نمیشناخته، شما برای خروجتون احتیاج به اجازه همسر دارید. نه بیاد وارد بحث حقوقی
نشه. خب ولی اونو شما تو عقد میتونید بگید، یعنی
متوجه هستم، ولی هم
فوراً بهشون اجازه رو میدم.
متوجه هستم، ولی اولا دو تا نکته است، یکی اینکه همچنان چیزایی میمونه، دوم راههایی وجود داره، سوم همون هم میشه بعد از این مدتی برد و چالنجش کرد. بنابراین بشین راحت و صمیمی با هم صحبت کن، حتی بذار حرفای منو ایشون هم بشنون. از من خوشحال نخواهند شد یا، ولی شاید هم خوشحال بشن، نمیدونم. به هر حال من مردا رو که نمیشناسم، خانم‌ها رو شاید بیشتر بشفهم. و بعدم شما هم ببینید چه میکنی. نه بذارید با هم راحت حرف بزنید، ببین مرد چی کار میخوای بکنی، چی از من میخوای؟ انگشت منو میخوای ولی انگشترمو نمیخوای، یا انگشترتو در انگشتتو میدی انگشترتو نمیدی؟ بابا خیلی خوبه، ببینید چی میکنی، برام حرف بزنید، حرف بزنید، بعدم با یه وکیل صحبت کنید. برای که نظریاتم که من دارم، جمله‌مو تکرار میکنم، نه حقوقی نه قانونی نه کارشناسی، من وکیل نیستم، ولی چون کمی با موضوع حقوقی آشنا هستم، یه مقدار با قواعد و قوانین آشنا هستم، کمی آشنا هستم، برخی از اوقات کلیت به اون چیزی که به عنوان روح قانون یا اسپریت آف لا هست رو تا حدودی میتونم بفهمم، ولی مال بوقات. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، خیلی متشکرم، لطف کردید. خدا نگهدار.
چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
من سیمون پورتاد هستم. رمز پیروزی ما در اتحاد قوی بین وکیل و موکل است.
دکتر سیمون پوراتحاد، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، برنده جایزه سوپر لایر، وکیل برتر از طرف جامعه وکلای کالیفرنیا. دکتر سیمون پوراتحاد با بیش از 25 سال سابقه در امور تصادفات و صدمات بدنی، آماده برای پیشبرد و انجام سریع پرونده‌های مراجعین در سراسر کالیفرنیا. دفتر مرکزی در بیولی هیلز، 888-987-1818 عضو 08 و 5050 اتحادلا.com.
خدمت به موکل و دریافت بالاترین خسارت شعار نیست، وظیفه یک وکیل است.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا، همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
خب آماده این؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
Retirement planning،
سرمایه گذاری،
Investment،
مالیات بر ارث،
Estate tax،
پس انداز تحصیلی،
College saving،
برنامه ریزی مالیاتی،
Tax planning،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس ترافل، از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره مند شوید. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما. و استراحت و پذیرایی در سالن تشریفات فرودگاه مرحبا لاونج. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول، مزایای ویژه استفاده از هواپیمای امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. SiriusTravel.com.
مؤسسه کنترل درد و میگرن بیولی هیلز تحت مدیریت دکتر بنیامین تیمورازی، تنها پزشک ایرانی دارای 3 برد فوق تخصص در بیهوشی، درمان درد و سردرد در کالیفرنیا و سایر ایالت‌های آمریکا. مطب در بیولی هیلز، تلفن 424-302-0289 عضو 50-50-100 دکتر بنیامین تیمورازی.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر، وقت شما بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. ممنون که تلفن منو گرفتید.
خواهش میکنم.
37 سالمه، حدود 5 ساله که ساکن اروپا هستم.
صداتون آهسته شد عزیزا.
الان خوبه صدام آقای
دکتر؟ الان خوب شد، ممنونم، بفرمایید.
عرض کردم که 37 سالمه، 5 سال ساکن اروپا هستم. از حدود 8 سال قبل حامی یک پسر بچه بی سرپرست بودم که در واقع توی پرورشگاه زندگی می‌کرد در ایران. مسئله که الان به خاطر خدمتتون تماس گرفتم، باید یا نباید ارتباط فعلی من با این پسر بچه است؟ الان 13 سالشه. حالا اگر لازم میدونید من یه مقدار از بک‌گراند هر دومون با هم خدمت
بگم. نه اولا صداتون رو باز عوض کردید، اول لطف کردید ولی باز دوباره گوشی رو راه کرد رفت دنبال کاراتون. نه لطف کنید با این گوشه باشه. به من بفرمایید آخه نوع رابطه و چیزی که شما در ارتباط با این پسر بچه خودتون قرار دادید چی بود؟ کمک مالی بود؟ چه بود؟ موضوع چه بود؟
بله، قضیه اینطور بودش که بچه ها تا قبل از 6-7 سالگی، یعنی این پسر بچه توی شیرخوارگاه آمنه نگهداری میشد. حامی بودن اونجا به این فکر بود که ماهانه یه مبلغ کمی رو من به حساب بچه واریز میکردم و هر دو هفته یه بار با خوراکی رو از بازی میرفتم و مثلا دو ساعت با این بازی میکردم. خیلی هم محدود بود ارتباط، قوانین خیلی
سختگیرانه‌ای هم داشت. خب نه اما با صداتون رفت و شما نمیدونم چرا کم لطف میشید وقتی میرید حرف زدن ما رو فراموش میکنید. حالا سوال من از شما اینه، آره ولی صدای اضافه هم دارید، همون میسکی شاید فاصله بگیرید بهتره. به صد ازتون یه سوالی بکنم عزیز، شما اون دو ساعت که میرفتید اون بچه شما رو چی میدید؟ یه آدمی که نیکوکاره به من کمک میکنه، ضمناً ما یه دفعه هم یا هرچی دو هفته دفعه میاد اینجا یه چیزایی برای من میاره، اونم یه حرفی صحبت میزنه یا بازی میکنه میره دنبال کارش. مهم اینه که او شما رو چی میدید عزیز؟
دقیقا مسئله اینه آقای دکتر. بعد از 6 سالگی این بچه منتقل شدش یه مرکز دیگه. بعد که من رفتم اونجا دنبال این بچه، خودم رو دوباره به عنوان حامیش معرفی کردم، اونجا قوانین فرق میکرد. یعنی این بچه رو یهو انداختن تو دامن من، بعد شروع کردن به بچه تلقین کردن که مامان صداش کن و بچه منو مادر صدا میکرد و بعد بچه رو به من میدادن ببرم دکتر، ببرم بیمارستان، تو ماشین خودم ببرم بیارم. یه موقعیتی بود که برای من ناخواسته بود. ولی
آخه عزیزم ناخواسته بود. خب شما نمیخواستید، میگفتید من پول میدم دیگه این کارا رو نمیکنم، چی میشد؟
بله من این کارو نکردم متاسفانه. خب چون بعدش رو نمیدونستم. بعد اینطور شدش که بچه از کلاس پیش دبستانی برای بار دوم اخراج شد. بعد من باز شاید اشتباه کردم، نمیدونم، من رفتم صحبت کردم، گفتم که چون بدرفتاری کرده بود، گفتم که اجازه بدید که من با بچه هفته 3 روز بیام سر کلاس بشینم، این لااقل باید پیش دبستانی رو پاس کنه که بتونه بره کلاس اول بشینه با سواد بشه، چون اصلا براشون مهم نبود راستشو بخواین که این بچه ها درس بخونن نخونن. خیلی بچه ها بودن خونه نشین بودن، اونجا اصلا مدرسه نمی رفتن. اینطور شدش که من حدود 6 ماه 3 روز در هفته با بچه مدرسه بودم، سر کلاس می شستم زنگ اول تا زنگ آخر رو.
آخه عزیز ممکنه به من بگید این کار حتی برای یه مادر که وقت آزاد بیکاریم بشه غلطه؟ من شما باید بدید کنار بچه بشین هفته 3 روز، یعنی شما زندگی و رشد و پیشرفت خودت که کنار یه بچه باشید سر کلاس؟ آخه این چه نوع
کردم
آخه اصلا این چه کار تربیتیه؟ این به من بگید کجای دنیا به پدر و مادرها میگن چون شما خوبید بیاد کنار بچه‌هاتون، یا بچه‌ها رو میبرن مدرسه برای چون دنیای اونا باید متفاوت باشه با دنیای پدر و مادر؟ بعدم این چه سیستمه؟ من اصلا باورم نمیشه توی مملکتی تازه اومدن کمک کنن به بچه‌ها اینجوری کمک میکنه.
و بعدم نمیفرستادنش مدرسه، اگه این کار نمیکردم نمیفرستادم.
انگار آخه بچه شماست، خب نمیفرستنش مدرسه. شما که عزیزم مثل این که برگردن بگن هر کی رفت بیمارستان باید همسرش هم بره بیمارستان یه تخت بگیره بخوابه. آخه قوانین غلطه، شما برای چی میخواستید این کارو بکنید؟ شما چرا دنبال بهانه میگشتید هفته ای سه روز هیچ کاری نکنید و شما میرفتید اونجا میشستید؟
من باور کنید آقای دکتر، برای من خیلی مشکل بود، برای من ساده نبود. بعد من به واسطه این پسر بچه درگیر مسائل بچه های دیگه هم شدم و درگیر مسائل پزشکیشون هم شدم. اصلا نظر عاطفی هم رنج آور بود برای من، ولی من فکر میکنم شاید بی‌نظرانه هم نداشتم. یعنی من تو اون مسیر افتادم و مثل جریان رودخونه منو با خودش میبرد. من متاسفانه بینش و دانش الان هم نداشتم و بعدنشو نمیتونستم حرف بزنم که چه اتفاق میافته. فکر میکردم کار درست اونه.
خب شما این پنج سالی که الان اروپا هستی چی شده اون بچه؟
بعد قضیه اینطور شدش که یه کانکشن خیلی قوی بین ما شکل گرفت. منتها این بچه فوق‌العاده بچه درونگرایی بود. در مورد بکگراندش، تولدش، داستانهای مختلف شنیدم. معتبرترینش این بود که پدرش مشخص نبوده، مادرش ظاهرا اعتیاد داشته، ذریع‌کوشی پایینی داشته، میاد بچه رو توی بهزیستی به دنیا میاره و میره. بچه ظاهرا سالمیه ولی یک مقدار یه حالتهای یه مقدار عقبتر از بچه های عادیه و خیلی درونگرا بودش. من قبل از اینکه از ایران بیام بیرون یکی از دوستانم تقبل کردن که جای من با این بچه برن و بیان و یه جوری معلم سرخونه بچه شدن، ورزش می بردنش، سر می زدندش. تا این سال اولی هم که من خارج از کشور بودم خیلی زیاد ایران می رفتم، خیلی زیاد ایران می رفتم و می دیدمش. بعد کم کم هم شروع کردم براش شرح دادم که گوش می کنه، خیلی به من گوش می کرد. که متاسفانه من مجبورم این دوری اجباری این زندگیه، به هر حال منم از پدر و مادرم دورم به هر حال، ولی من همیشه به یادتم. یا وقتی که اینجا بودم باش تماس تلفنی میگرفتم. تا اینکه اون دوستم به من گفتن که تو باید از زندگی این بچه کاملا بری کنار چون تو داری بهش آسیب میزنی. یک مدت گفتن که با یک روانشناسی صحبت کردن، یه مدت به توصیه ایشون ارتباطی ما نداشتیم. بعد من دوباره حالا با فکر خودم فکر کردم که خب این درست نیست، چون هیچی توی زندگی این بچه قطعیت نداشته. حامی ها اومدن رفتن، غریبه ها اومدن رفتن، پدر و مادری که نداشته، مربی هایی که عوض میشن. من لااقل به این بگم که من هستم همیشه، حتی اگر از تو دورم. بعد ارتباطم دوباره شروع شد بعد از چند ماه باهاش و مرتب ایران بهش سر میزنم، تلفن میزنم بهش. بهش هم گفتم که یعنی به احساس کردم شاید اینجوری خوشحال تره. بهش هم گفتم که من همیشه پشت تو هستم، دلیل نمیشه که من ناپدید بشم. من کمکت میکنم، درست رو بخونی، خب اگر هزینه باشه برای معلم خصوصی اینا براش میدم، جایزه براش میذارم. و بهش گفتم که کمکت میکنم بعدا کار پیدا کنی، برات خونه میخرم، برات زن میگیرم. این حرفایی که حالا اینجوری یکم ببینه که من در آیندهش هستم. حتی نگران بود، آخرین باری که من دیده بود میگفت پیر شدی و اگه تو پیر بشی بمیری من چیکار کنم. من طبق فرمایش شما بهش گفتم که نه، خیال راحت باشه، من عروسی بچه های تو هم هستم و اینا. خیلی هم خوشحال شد. مسئله اینه که بعد از این که با اون دوست من در ارتباط بود اون حالت درونگراییش کمتر شده، الان خیلی بیشتر ابراز علاقه میکنه، خب سنش هم بالاتر. بعد علارغم چیزی که من فکر میکردم میبینم که جزئیات خاطرات ما با هم رو به خاطر داره و همه چیز رو ضبط کرده، همه چیز خیلی مهمتر از چیزی که من فکر میکردم براش بوده. الان ارتباطمون خیلی کمه، توی مرکزی علاقه داری تو صدای منو داری؟
آره عزیز دارم.
توی مرکز نگهداری میشه که توی باغ بزرگ یه ساختمون ها اینا تای حیات خوابگاهشون تلفن داخلی نداره.
من باید زنگ بزنم به نگهبانی، بعد اگر نگهبان آشنا باشه محبت کنه، میگه که باشه 15 دقیقه دیگه تماس بگیر تا ما بریم اینو صدا کنیم، میاد. بعد هر وقت هم حرف میزنه هزار تا بچه از سر کولش بالا میرن و محیط امن و راحت و با آسایشی نداره. ارتباطمون هم بله. بعد به خصوص الان که مثلا اونجا من میدونم برف اومده، من واقعا دلم نمیاد، چون اینا هیچ وقت هم درست حسابی لباس نمیکشن، دلم نمیاد که مثلا اینو از اون مسیر توی برف بکشونن بیرون. حالا آیا سرما خورده هست آیا نیست که بخواد با من صحبت بکنه. گاهی وقت احساس میکنم آقای دکتر اینم بگم، لابلای صحبت‌های اخیرتون چند بار فرمودین که هم صحبتایی که با آقای میبودی داشتید هم با شنوندگان، چند بار فرمودین که یک یقین بد بهتر از یک شک خوبه. حالا دقیقا این نبود صحبتتون ولی برداشت من این بود. حالا گاهی وقت فکر میکنم که دارم شاید چکنجهش میکنم، واقعا الان نمیدونم.
نه عزیزم نه، مسئله با هم مخلوط میکنم. نه مسئله با هم مخلوط. شما دارن به این که دائما بخواید به او فکر بکنید که او چه حالیه، چه شرایط داره، چه وضعیتی داره، برای شما مفید نیست، برای اونم مفید نیست. شما به عنوان یه آدم به یه آدمی کمک میکنید، بنابراین اگر پولیه، اگر هدیهیه، اگر چیزیه، اگر نیازی داره میتونید برآورده کنید، میگن بیان کنید. ولی این که شما بخواید نقشی عجیب و غریب که خیلی غیر عادیه، نه مادریه، نه خواهریه، نه معلمیه، نه حامیه، شما مخلوطش کردید عزیزم با خیلی چیزا. عیب و ایرادی در کارتون نیست، یعنی نشونه یه مقدار مهربونی و حسن نیتتونه، ولی با این خیلی از اوقات کارا به سرانجام نمیرسه. یعنی مثل ایمونی که آدم با محبت و مهربونیش کنار یه مریض بمونه، بگه دکتر برای چی میخوای بری پولاتم خرج نکن، ولی خب بعد مریض میمیره. اینه که من خیلی راحت از نگاهتون نیستم. گفتم خوبیتون و مهربونیتون و مواظبت و مراقبتتون رو متوجهم، چرام درگیر این شدید رو وارد بحثش نمیخوام بشم. بنابراین شما در حدی که میتونید کمکش کنید، ولی اینکه الان چون برفه من تلفن کنم اونو بکشن، خب نکنید. حالا تازه چه حرفی میخواید بزنید؟ اگر فکر میکنید او حاضر سرما رو تحمل کنه بیاد دلش میخواد با شما حرف بزنه، بنابراین چون او ترجیحش اینه که با شما حرف بزنه تو با وقتی داره میلرزه، خب تلفن کنید. ولی اگر فکر میکنید که او ترجیح میدید الان که برف آمده و سرده بی خودی نکشتش که بیاد با شما حرف بزنه، خب نزن. یعنی اون انتخاب رو بر مبنای این که او چی دوست داره یا درست میدونه انجام بدید، در اون حد انجام بدید، خودتونم اینقدر واردش نشید. برام تو این گونه موارد اینقدر با دقت حرکت نکنید، مثل اینکه من بشینم پلوی کسی که غذا میخوره 7 لقمه خورد یا 8 خوب جوید یا نجوید، خوشش اومد یا بدش اومد، دیگه وارد این جزئیات نشید. شما یه کلیاتی رو تونستید و حالا میتونید برای این بچه درست کنید، یه حمایتیست. اون حرفایی هم که بهش میزنید که من به هر حال مواظبت هستم دورا دور در حدی که بتونم خوبه، ولی نه با جزئیاتی که شما گفتید که من برات زن میگیرم و اینا. بعد اینا کار دستتون میده، برای که عملا نمیتونید، بعدم اون کارا میتونه غلط باشه و درست نباشه. یعنی با اون دید شما هر کار خوبی که بتونم براتون میکنم، اونم میتونم بفهمم. چیزی هم براش بفرستید بفرستید، چون بیشترین نیاز رو اونا به چیزهای مادی دارن با توجه به حرفایی که زدید. اگه دوستانی هم در اونجا دارید که
میتونم چیزی بفرستم براشون به دستش نمیره.
خیلی خب، بنابراین اینو بدید به کسانی که اونجا هستن که اونا ببرن بدن. اگه میتونه، اگه نه که هیچ. بنابراین موضوعش منتفی است. بنابراین اگر فرض کنین شما میخواید چیزی بفرستید، نفرستید، بدید به دوستتون بره اونجا، یا اون کسی که به شما میگه من یک نقشی ایفا میکنه بذارید اون ایفا کنه دیگه. اینکه بچه من و مال من و من مادرشم اون به یه نوعی من مرتبط هست و نمیدونم 8 ساله من باش در ارتباطم، اینا رو وارد بحث و سیستم نکنید عزیز. موضوع یه مقداری به عنوان یادم
فقط نمیخوام این بچه ضربه باشه.
آخه عزیزم
الان شما بفرمایید که ارتباط
نه من هیچ دلیل برای قطع ارتباط نمیبینم عزیز. من معتقدم شما
میفرمایید که زجر نمیکشید، اون حالت شکنجه حالا خیلی کلمه خیلی
نه نه شما دارید
نمیشه بین این تماسا.
نه شما اگر بهش نه ببینید عزیز، شما اگر میخواید این پیام بفرستید که من مادر تمام نقش مادری ایفا میکنم، مادر باید چنین و چنان کنید، بعد نکنید بعده. ولی وقتی شما به مثل من ایمونی که شما هفته یه دفعه ما یه دفعه تلفن کنید احوالم پرسید، یا برای من هفته یه دفعه ما یه دفعه هدیه بفرستید بدونی که خودتون رو به نوعی متعهد این کار بدونید یا من فکر کنم حق من. بنابراین براش حق به وجود نیارید، انتظار به وجود نیارید، هر کاری که میتونید براش بکنید. نه، دلیل نداره قطعش کنید، چون قطع رابطه شما کار درست نیست. ولی بی خودی هم ذهن و فکرتون رو مشغول نکنید، چون اون بیشتر سبب میشه که به او آسیب بزنید. حرف من اینه. برام دوستای دیگه تون اگر اصلا درگیر کنید، ببینید من میرم یه آدمی محتاج، دوشنبه من میرم سراغ، چهارشنبه اون میره، سه‌شنبه اون، پنج‌شنبه هم هیچ کسی نیست، کسی کمکش نمی‌کنه. بی خودی اینو نخواهید مرتب و منظم کنید، چون نخواهد شد. به هر حال ارتباطتون رو حفظ کنید، یه چیزی هم براش بفرستید، دوستای دیگه تون هم ازشون بخواید کمک کنن. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی محبت کردم. متشکرم.
خدا نگهدار. خدا بعد از چند پیام با ما باش.
جهت مشاوره نازایی به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان مراجعه کنید. 310-441-5588 متبا در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنید. با من دکتر هلن ما، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
دیدار با شما در پنجمین جشنواره تابستانی محک ISCC یک شنبه 11 سپتامبر در میسن پارک شهر ایرواین، خیابان کالبر و شلتر شماره 6. ورود برای همه رایگان است. یک روز پرشور با انواع سرگرمی ها برای تمام اعضای خانواده. برای بچه ها انواع غرفه های بازی، قصه خوانی، نقاشی روی صورت، کار دستی، موسیقی، رقص و مدال برای بچه ها و قلک هایشان. برای بزرگترها ساعت 9 راهپیمایی دور دریاچه و اهدای تیشرت، مسابقه والیبال بین 20 تیم و اهدای کاپ ISCC به برنده ای تیم، مسابقه تخت نرد و اهدای جایزه به برنده، دیجی، انواع خوراکی، کباب، انواع ساندویچ، بلال بستنی، فالوده، پیراشکی و سکنجبین مخصوص ISCC. برای اطلاعات بیشتر با شماره 949-679-9911 تماس بگیرید. به امید دیدار شما یک شنبه 11 سپتامبر.
مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد EA متخصص در امور اینکام تکس آدیت. چنانچه از طرف اداره مالیاتی IRS آدیت شده اید و یا اشکال مالیاتی دارید، قبل از تماس با آنها توجه فرمایید. قبل از تماس با آنها اول با ما تماس بگیرید. بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 310-820-1080 بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 عضو یلو پیج های ایرانیان.
سلام، کجا بودی؟ خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه اوم برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
همراه شو هموطن. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
شبتون بخیر آقای دکتر.
باشم بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور بفرمایید.
متشکرم. آقای دکتر من یه اطلاعات کوچیکی در مورد خودم بگم. فرزند اول خانواده هستم. 4 تا فرزند هستیم. فاصله با نصف فرزند دوم که خواهرم هست 2 سال هست. و 33 ساله هستم. مهندسی هم خوندم.
مهندسی چی عزیز؟
برق الکترونیک.
اوکی.
بعد چند سالی هم هست که یه بیزنس خیلی کوچیک راه اندازی کردم، خیلی کوچیک، و دارم کار میکنم. و الان سوالی که دارم،
ببخشید منو، از نظر ازدواج و اینا چه کردی؟
خیلی ازدواج نکردم و یه خورده این قضیه که مشکل دارم در موردش، و تقریبا یک سال و نیم هم هست که تی ای کار میکنم، تحلیل رفتار متقابل. با مشاور خانم دارم کار میکنم. چون سالها هم هست برنامه شما رو گوش میکنم. یه بار گفته بودید که، یعنی با توجه به برداشتی که از صحبتهای شما داشتم که بهتر من با یه مشاور خانم کار کنم، راستش مشاور خیلی خوبی هم هستن. از این نظر فعلا دارم باشون کار میکنم. و سوالی که از شما داشتم این هستش که تصمیم گرفتم برم روانشناسی بخونم.
شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
از ایران.
اوکی. خب
با مشاورم خانمی که باشون دارم کار میکنم خیلی موافق این قضیه نیستن. حالا با توجه به شناختی که از من دارن میگن که شاید جز بازی های من باشه، و میگن تقریبا باز توی همون فضایی که میخوایی ازدواج به تعویق بندازی به خاطر مسئله که توی اون هیته داری. اصلا از خودم خیلی علاقه دارم و نمیدونم باید این کار انجام.
حالا به من بگید، البته من متوجه مطلب و احتمالا نظر ایشون هستم که شاید هم درست باشه، ولی چه ارتباطی داره بین ماجرای ازدواج و خوندن روانشناسی؟ مگر اگر شما بخواید مثلا روزی 4 ساعت 5 ساعت که بیشتر هم نباید بگذارید برای این کار بذارید، دیگه وقت برای ازدواج و اینا باقی نمونه، یا ازدواج نمی کنی؟
آقای دکتر از این نظر هست که من پدرم کار نمی کردن.
صداتون خیلی با آهسته شدید. همه خوابه.
شرط مالی خونه هیچ وقت خوب نبوده. من تقریبا حمایت میکردم به مقدار زیادی شرط رو. الانم باید این کار انجام بدم و باید همچنان کار کنم. مثلا نمیتونم از کارم بزنم بیام درس بخونم، لطمه میخوره، شرط مالی خونه به هم میخوره یه مقدار. از طرفی آقای دکتر من مسئلهی که دارم این هستش که فکر میکنم حتما باید شرط مالی خونه اینجا رو اوکی کنم و بعد ازدواج کنم، یا مثلا این موضوع که ما مفهوم.
نه سمیدم. صبر کنید. ابت صداتون آیسته. شما چرا فکر میکنید باید ابتدا شرایط مالی خانواده رو که مرتبط، اگر من شما رو فهمیدم، به خودتون و پدرتون رو اول خوب کنید بعد ازدواج کنید؟ کی گفته ازدواج هزینه های بیشتری و یا درآمد کمتری رو برای شما موجب میشه؟
خب این به این صورت نیست. یعنی خب آقای دکتر، حالا اینم خودم یه مقدار دروردن جریانش که یه ترسای دوره کودکی منه که
نه ببینید عزیز، نه جا به جا نشید. من به شما برمیگردم میگم به این دلیل نمیام که کفش ندارم. میگم چرا کفش ندارم؟ میگید ها بذار برم راجع به ترسای کودکی. من با راجع به ترس کودکی شما بحث ندارم. حرفم این است که نه میخوام ببینم حرفی که میزنی اصلا چقدر معنی و منطقی است. شما را که برق نگرفته عزیز، مهندس برقی، به من برگردید بگید که چه ارتباطی وجود داره بینی که، یعنی از کی تا حالا دختر اول باید وضع مالیشو خوب کنه بعد بره ازدواج کنه؟ اینو به من تکلیفشو روشن کنی.
میترسم.
نه پس نه، صبر کنید. پس ما بحث وضعیت مالی نداریم. شما میخواید اگر گول بزنید یکی دیگر پیدا کنید گولش بزنید. من یک کمکی هنوز هوشم باقی مونده که دوستان دارن اونم میپرونن. حالا برگرد، حالا بریم سراغ ترس کودکی. ترس کودکی شما از چی بوده عزیز؟
یه مقدار پدرم مادرم رو قضاوت میکردم و باید اینکه مثلا بوده شرط مالی شما خیلی
مگر نه برای که با سر به سر تو بزن من شما خود با پدرتون ازدواج کنم.
آقای دکتر متاسفانه من آدم های خودشیفته رو جذب میکنم آخر کلن یکی مقدار کسانی که شبیه پدرم بودن از این نظر
بنابراین جذبشون نفرمایید یعنی یه دونه امشی بگیرید از این دستگاه هر خودشیفته عزیز چه بازی خیلی جالبه من البته چون عادت دارم پامو میزنم روی یه میخی که روی زمینه هر وقت راه میرم پام زخم میشه خب خانم نزنی
آقای دکتر خیلی بهتر شده
رو خودم کار فایده نداره بهتر شما باید خوب بشی اینم از اون چیزاییست که هم در زبان انگلیسی هم فارسی داریم آدم ها بهتر میشن ولی خوب نمیشن در حالی که بهتر قراره بهتر از خوب باشه حالا اصلا بازی در نیارید حق داره روان درمانگرتون بگه بازیگری شما اگر آدم ولتون کنه آدمو کاملا سر کار میگذارید و به من اصلا مادر شما و پدر شما رابطش به شما چه مربوطه از کی تا حالا شما که مهندس برقی اگه یکی به شما گفت دست دادم به سیم یه دفعه سیم شکلات شد شما میگید او پس تمام سیما دارن شکلات میشه
خب یه فرض وجود دارن که مثلا مورد ازدواج من خوب نباشه به مشکل
بخورید خب جدا میشه به سالی که شوهر نداری
خب میگم اگه یه تایمی قراره مثلا من یکی دو سال دیگه یه کارایی رو انجام بدم
نه خیلی اصلا این ضرورت نیست شما 33 سالتون وقت نده
یعنی
همین الان راه میفتید بی شوهر میکنید آخه ببینید از یکی از جلو شما محکم نیسته شما کاملا سر کارش میذارید
بله خانم مصابر منم خیلی محکم با نیستن
والا اگر ایشون محکم ایستاده بودن در دقل این بازی ها رو سر من در نمی آوردی عزیز من
فرار کردم
چی عزیز؟
از دست ایشون فرار کردم.
من متأسفانه گرفتار شاید بدترش شدید. این کارو نکنید.
بله
آقای دکتر. حالا شما چرا نمیخواید ازدواج کنید؟ شما بیاید یه ازدواج غلط بکنید منم خوشحال کنم.
نه خوب به خیلی آقای دکتر من حداقل 7 8 سال برنامه شما رو دنبال کردم به توصیه.
بس هیچ فایده ای نداره.
نه خیلی بهتر شدم آقای دکتر.
چی بودید شما قبلا خواهم. خدا به خیر کنه اون زمان.
باور کنید آقای دکتر انقدر خوشحالم مثلا با شما صحبت کنم من یه مشکل دارم واقعا خیلی خوبه متشکرم ازتون راهنماییتون فوق العاده بوده این موضوع هم الان هم مسئلهم
باور کن جدی دارم بهتون میگم ببینید عزیز این درست مثل آدمی است که فکر کنه بره توی مهمونی چی میشه میره تو مهمونی میبینه چی نشد چون خوشبختانه هیچ کس مردش نمیذاره من فکر کنم الان وارد مهمونی بشم همه نگاه میکنن به من راجع من چه قضاوتی میکنن چه فکری میکنن اولا همیشه هم گفتم هیچ کس توی مهمونی ها نمیاد شما رو ببینه میاد خودشو نشون بده خبر بد براتون دارم ازدواجم بکنید خوب میشه نترسید برای که شما با این همه مواظبت و مراقبت خیلی دست گلاب نمیدید برای اومدیم و نشد خب نشده شما 33 سالتونه شما دیگه وقت بازی ندارید از این که من فعلا میخوام برای مدت 2-3 سال بعد اگرم فعلا خب برم روانشناسی بخونم بابا ای والا شما برید روانشناسی بخونید ولی با یه شرط اول شوهر بعد روانشناسی یعنی اصلا کنکور شما برای ورود به دانشگاه روانشناسی شوهره یعنی باید دست یه مرد رو گرفته باشید میتونید بیاد سر کلاس بشینید
آقای دکتر بازی که با خودم در میارم اینه که میگم خب میری مثلا تو مسیری که داری روانشناسی میخونی با یه نفر آشنا میشی
آخیش
بازیه
درست چه ارتباطی داره شما من بگید که من میرم یه جایی که آدمایی که بخوان ازدواج کنن فرد مناسب پیدا میکنم میتونم بفهمم ولی من میرم روانشناسی میخونم ازدواج میکنم من نمیستم آدم ها هر که بره روانشناسی بخونه ازدواج هم کنه تو برق چی میشن مثلا تو برق براق میشن
نه واقعا پس روانشناسی خوندنم یه بازی آقای
بکنم من اصلا مشکلی با روانشناسی خوندن ندارم فقط شرطش اینه شما فقط به یک شرط حق داری روانشناسی بخونید که شوهر داشته باشید اصلا ورود به دانشکده روانشناسی برای افراد متأهل است یعنی اهلی شدن نه مثل شما وحشی این لغت متعهل هم همینه دیگه یعنی عهدی شده داره
پس من حتما باید کدون اول انجام بدم تو واقعا آقای دکتر خیلی دوستم خیلی لذت میبرم از کتاب خوندنش خیلی
فایده نداره اول شوهر بعد کتاب تو آغوش شوهرتون میشید کتاب روانشناسی بخون شما اگر فکر برین میتونید منو از راه دیگه بدر کنید هر دلیلی بهانه بیارید اصلا فرقی نمیکنه فقط همون چون شما رو غیر از این اصلا نمیشه جوری وقت با تون بادم بحث بکنه درگیر بازی شما شده یعنی که انقدر در این زمینه بازیگر عجیب و غریبی هستید که خدا به خیر کنه
خب آقای دکتر من اوکی من گزینه یک رو انجام میدم الان مسئله که پیدا میکنم اینه که معمولا آدم های دنبال آدمی هستم که از خودم سطح بالاتر باشه بعد اونجا انگار آدم های خودشیفته رو جذب میکنم خودم میام پایین
نه شما آدمایی رو در حد خودتون پیدا کنید اگرم خودشیفته بودن ولشون کنید
خودشیفته بودم ول کنم، چون به شدت هم خودشیفته این مثلا این شدت زیاد بوده توش. در خب آدم نمیدونم
آخه تو ایران مردا خیلی یه نصفشون مهرطلب و عزت طلب و اینا هستن، اینقدر خودشیفته نگه نداریم ما. مستر ناچاری اومدن یه ذره جست گرفتن، بله خبری نیست، خالی.
آقای دکتر بعد از کات کردن روابطم اینو متوجه میشم، این بعد که کات میشه یه دفعه یه روی دیگه اون آدم مثلا میبینه تازه، چون یه بازی هم که دارم رابطه‌مو بعد از کات شدن یه ذره کشش میدم، مثلا اینو اصلا بازی برگشت.
به هر حال تجربیات خوبی نبوده، نتیجه گیریات و نتیجه گیری خوبی نیست. الان هم یه فردی رو در یه چارچوب نسبتا درستی پیدا کنید، ازدواج کنید. شما چقدر دلتون میخواد بچه دار بشید یا اونم بازی داریم توش؟
آی دکتر من این بازی رو داشتم، یعنی همیشه میگفتم من دوست ندارم ازدواج کنم، چون میخوام بچه دار بشم میخوام ازدواج کنم. این بوده که تازه فهمیدم که کلن مثلا صحبت شما رو شنیدم، کسی که بچه دوست نداشته باشه مشکل داره. گفتم خب پس من بچه دوست دارم، اون که حالا خطری نداره، شوهر خطر داره به بچه که خطر نداره. الان توی گیجی هم که نمیدونم جریان چیه، ولی بچه مردمو خیلی دوست دارم، یعنی کل
نه اون بیشتر اوقات حقه بازیه، به میزانی که آدم بچهای دیگه رو دوست داره بعضی وقت بخواد بچه خودشو دوست نداشته، نمیگم حتما اینجوریه، یعنی اون یه بازیه، یه مانوری است که میکنی. من با بچه مسئله‌ای ندارم، ولی بچهای مردمو خیلی دوستام. البته بچهای خودم رو ازدواج کردم و شوهر خوبی یا زن خوبی پیدا کردم، خودم دلم میخواد و مطمئنم پدرم و مادر خوبی هم خواهم بود، ولی اینو همش حرف عزیز. شما بهترین کارتون اینه که بپرید تو استخ، بیخودی هم فکر نکنید، مجدداً برید دنبال شوهر. چون میدونم چی میگم، برای که علت کار این است که شما برای خودتون یه دنیای ساختید که اصلا اینجوری نیست عزیز.
یعنی چی آقای دکتر؟
یعنی نگاهی که شما راجع به مردا میکنید واقع بینانه.
آقای دکتر رابطه خیلی بدی هم نداشتم، یعنی همیشه یه رابطه های بی خطری که قطعا مشخصا معلوم بودی که من با این آدم ازدواج نمی کنم، پیش فرضی معلوم بوده،
معلومه
که نمازه کار کردم در بودم، ولی آدم های عجیب غریبی هم نبودن.
خب معلومه نبودن، ولی اهل ازدواج نبودن یا به درد هم نمی خوردی، چون اون سیدی چرا ازدواج چرا طلاق من رو احبانه شنیدی. خب اونجا اون 15-16 تا دلیلی که آدم سبب میشه که ازدواج نکنه رو خیلی با یه دقت چک کنید و بعد اون رو از خودتون دور کنید، بعدم ازدواج بکنید، خلاص کنید خودتون رو، چون شما با این فکر بیشتر از پا در میاد تا با ازدواج غلط.
با این فکر من بیشتر از پا در میام
تا ازدواج غلط. چرا؟ برای که یه کسی باید به شما بگه اینقدر بازی در نیار سر ازدواج.
آدرسو اینکه میگم اگه من رشد کنم آدم بهتری رو
شما بیش از این رشد نمی کنید، قدتون هایی میگید بیشتر از این نمی شه.
این که احساس میکنم تربیت بچه، یعنی وقت گذاشتن برای بچه وقت تلف کردنه.
خود یه اون وقت به خاطر اون باید اعدامتون کرد، برای که حرف بی خودی میزنید. نه اون دیگه غلطه. ببینید شما اینقدر یه ذره ودتون کنید، آدم یه دفعه میاد یه چیزایی میگید که دیگه غلط و بده عزیز. اصلا من اتفاقا دیشب سر کلاس گفتم اصلا من کاری مهمتر، اساسیتر، با ارزشتر، مفیدتر، سازندتر، در این حال پیچیده‌تر از پرورش و تعلیم تربیت نمی‌بینم. وقتی شما یه دفعه عکسشو به من میگید.
آقای تو من یه مشکلی داشتم از قبل، این بودی که همش فکر کنم باید برم به آدمو کمک کنم. باز تو این مدتی که کار کردم به خودم فهمیدم انقدر خودم کمک نیاز داشتم، هی می‌خواستم به دیگران کمک کنم.
دقیقاً.
می‌رفتم مثلا یه نفر تو خیابون پیدا می‌کردم، دقیقاً هم به همین شکل، مثلا همین الان با این خانم در ارتباطم، شروع کردم بهش کمک کردم. بعد تازه که قبلا باز دلسوزی بود، الان یکم طلبکاری شده. یعنی جالبه که اون احساس محبتی که داره کم میشه.
اصلا محبتی نبوده عزیز، اون در حقیقت جلب ترحم است به خاطر خود، اون یه پروجکشن، یه فرافکنی عزیز. نه با خانم روانشناستون کار بکنید، بعدم به ایشون بگید فعلا فقط شوهر. همین، مواظب خودتون هم باشید. خوشحال شدم تو صحبت.
خیلی خوشحال شدم آقای دکتر.
منم همین طور عزیز. مرسی عزیزم.
ممنون
از اتون. خدا نگه. بعد از چند پیام با ما باشید.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لاکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
روی سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شن، باید هرچی زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاوهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن، عجله کن. سر بله.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلولهای چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاوهندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71. دکتر رامتین مسعودی، فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف.
خیلی سرده.
صدا به صدا، برنامه ای از علیرضا شاه محمدی
و هدیه شاهانیان.
پنج شنبه ها ساعت 11 صبح و تکرار یک شنبه ها ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا. علاقه‌مندان به خوانندگی در سبک‌های پاپ یا اصیل ایرانی می توانند برای شرکت در برنامه نمونه ای از صدای خود را به صورت فایل صوتی MP3 یا ویو به ایمیل آدرس contact@radiohamrah.com ارسال کنند. شرکت کنندگان در این برنامه فرصت خواهند یافت تا ضمن پخش آثارشان از برنامه از آموزش‌های اولیه در زمینه خوانندگی توسط علیرضا شاه محمدی نیز بهره‌مند شوند. صدا به صدا، پنج شنبه ها ساعت 11 صبح و تکرار یک شنبه ها ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی، حاتمجونی میشیم بیوه اولده.
اواکی نگو، تا انزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگون نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتمجون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
اگر از برنامه ریزی های مالیتان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه گذاری و مشاوره های مالی توسط شرکت میوچوال اف اوماها اینوستر سرویسز اینک ارائه می شود. عضو فینرا SIPC.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. الو الو، رادیو همراه بفرمایید. الو مثل این که رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من می‌خواستم در مورد پسرم صحبت کنم.
بفرمایید.
پسر من 9 سالشه الان، کلاس 4 دبستانه.
بعد الان امسال میره فرنج مرژن، البته چیزی بود که به خواسته من و شوهرم بود.
الان میره چی عزیز؟
فرنج مرژن، مدرسه فرنج میره.
شما از کجا تلفن میکنی؟
تورنتو.
اون وقت شما در تورنتو مونترال بودید؟ متوجه بودم. چرا میخواید مدرسه فرنج بفرستید؟
نه، تورنتو زندگی میکنیم. بعد خب پسر من انگلیسیش خوبه، برای اینکه فرانسه هم یاد بگیره فرستادیمش به مدرسه فرانسه که اینجا میتونن از کلاس چهارم هم شروع کنن.
نه متوجه هستم عزیز، ولی اگر شما بعدا میخواید تو منطقه تورنتو یا این سمت باشید، یعنی منطقه کبک و اینا، نرید. اینکه درساشو به زبان فرانسه بخونه براش چه کمکیه؟
نهایتا توی کانادا زبان دوم فرانسه است.
نه من میدونم از زبان
مزیتشو توی هم کار هم بعد توی دانشگاه خیلی مزیت براشون دارن، مثل اینکه یه سری کورسای اضافه تر براشون محسوب میشه.
نه من یه سوالی رو بکنم، وقتی که زبان دوم در کانادا در منطقه تورنتو که بکنه میگم فرانسه، چرا ما بچه هم میسنم زبان دوم نه زبان اول؟
برای اینکه الان ما گفتیم که تنها شانسیه که میتونه فرانسه هم کنار انگلیسی یاد بگیره، بدون اینکه چون بچه هم بهتر یاد میگیرن، این خب میتونه براش مزیت باشه. بعد خب برای کار پیدا کردن اینجا همیشه یه مزیت خیلی بزرگه تو فرانسه هم بلد باشی.
نه متوجه هستم. آیا نمیشه مدرسه انگلیسی زبان بره؟ که آیا در کانادایی که دو تا زبان هست، بچه‌ای که مدارس انگلیسی زبان میرن که اصل انگلیسی، زبان فرانسه رو به خوبی یادشون نمیدن؟
نه به اون خوبی که کسی که مدرسه فرنچ
مرشن میگیره. میفهمم عزیز. ببینید من متوجه شما هستم. وقتی به من بگن در تورنتو یا در ونکوور زبان اول انگلیسی، زبان دوم فرانسه، من چرا باید فکر کنم بچه‌م با زبان فرانسه زبان اولش باشه؟ من فقط سوالمونه، یعنی چرا
توی فرنچ مرژن زبان اول فرانسه نیست؟ فرانسه در حد 50-50، نصف درس فرانسه نصف شده.
اوکی، خب پس بنابراین در حقیقت یه مدرسه انگلیسی زبانیست که به اندازه انگلیسی فرانسه رو اهمیت میده.
دقیقا.
بسیار عالی. اوکی میفرمایید جان.
بعد بچه من از وقتی که رفته میتونم کاملا بگم از مدرسه متنفره و کاملا پرفورمنسش اومده پایین. بچه بود که همیشه نمراتش در حد A پلاس بود و خیلی پایین میشد B بود، B پلاس بود، بدون اینکه ماها کمکش کنیم، من یا همسرم. ولی الان نمراتش خیلی اومده پایین. خب ما همش بهش گفتیم این برای اینکه زبان دومه، تا تو زبان یاد بگیری یکم طول میکشه، دوباره برمیگردی مثل قبل میشی. اصلا عمل ما خیلی طبیعی بوده.
اصلا.
ولی چیزی که هست، خودش هم از معلمش میتونم بگم متنفره، هم از مدرسه، و ما نمیدونیم که اگر این بچه رو در بیاریم و دوباره بذاریمش مدرسه انگلیسی، آیا کار اشتباهیه؟ یعنی داریم به این یاد میدیم که تو هر جایی که چیزی موافق میلت نبود بکش کنار بدون اینکه باهاش بجنگی، یا اینکه داریم پوشش میکنیم و تو آیندهش ممکنه برای آیندهش اصلا خوب نباشه، روش تاثیر منفی بذاره. یعنی اصلا موندیم این وسط که کار ما درسته یا غلطه.
من میخوام حرفی بزنم که دلم میخواد بزنم. من به بچه‌م بگم که من میخوام به تو یاد بدم که وقتی تو زندگی با مشکلی روبرو شدی باید بیستی و مشکل تو حل کنی، درسته؟ ولی اگر مشکل تو یک کس دیگه ای که نباید این کار میکرده برای تو به وجود آورده، بهتری بری اون مشکل رو بزنی تو سر اون آدمی که مشکل رو برات به وجود آورده. عزیز من، من اولی با شما چونه زدم، ولی دیدم شما یه جوری میخواید منو گول بزنید، منم راحت گول خورد، چون من تخصصم در گول خوردن، باهاتون کنار اومدم. ولی دقیقاً شما نگاه کنید به واقعیتی که اتفاق داره میفته، و شما یه بچه‌ای که به اندازه کافی محیط آموزشی داره روش فشار میذاره. بیشتر بچه‌ها تو محیط آموزشی دارن رنج میبرن. شما اومدید گفتید بیا رنج مضاعف ببر برای که بعداً شغل بهتری ممکنه پیدا کنی. چی گفته؟ بعدم تازه به هزینه اینی که زبان انگلیسی به اون خوبی نباشه عزیز. یعنی من میخوام بگم شما دوتایی خواستید یک کمی کارو مشکل‌تر کنید برای که بچه‌ها رو قوی‌تر کنید. ولی متوجه این واقعیت نبودید که بچه شما احتیاج به شادی داره، احتیاج به خوبی و خوشی داره، احتیاج به این نداره که آماده بشه که فرض شما اینه که در آینده 15 سال دیگه، 20 سال دیگه، وقتی بخوان استخدام کنن کسی که انگلیسی فرانسه رو بدونه، ترجیح میدن به کسی که فقط انگلیسی رو بدونه، اونم تو کانادا. قبول. ولی آیا این چیزیه که از حالا ما مسیر زندگی بچه رو عوض کنیم؟ بعد فرزند شما تا حالا با زبان انگلیسی بیشتر بار اومده، بسش کلاس نهم درست یه جابجایی بکنید، یه دفعه بره اونجا متوجه بشه از بقیه کمتر میدونه و در نتیجه بخواد کوشش کنه به بقیه برسه. آخه بزرگترین
دقیقاً الان چیزی هم که پیش اومده اینه که دوبار سعی کرده تقلب کنه.
خب رایت
در صورتی که اصلا واسه یعنی تو مخ من نمیره که این بچه‌ای که مثلا هیچ مشکلی نداشته، همیشه خیلی خوب بوده، همیشه معلم‌ها باهاش خیلی هپی بوده.
شما جملتون عزیز دل کنه. عزیز دل میدونین چی گفتی؟ گفتی این بچه که تا حال هیچ مشکلی نداشته، داشته، مادر بدی داشته. عزیز شما چرا سخت میگیرید؟ من با معلم بچه‌هام در افتادم برای که اینقدر به این بچه‌ها سخت نگیرید که لازم سخت نمیگرفتن. شما چرا باز هنوز با بک‌گراند ایرانی اومدید که بچه‌ها باید رنج بکشن؟ مثل معلم‌ها خوشحال بشن که یک من استاد داشتم دانشگاه تهران، وقتی سوال می‌کرد هیچ کس جواب نمی‌داد، اینقدر کیف می‌کرد، قدم می‌زد، زبونش یه جوری لوله می‌کرد، خاک تو سر شما همه خراب. ما از اون فرهنگ میایم، ما فکر کنیم وقتی یه چیزی سخت باشه، وقتی گریه‌آور باشه، هم خوبه، هم آدم موجود بهتری میشه، هم به خدا نزدیکتر میشه. اینکه قد هر میذاریم گریه میکنیم. شما تو زندگی محیطی که الان دارین همه بچه‌تون فشار میاره، یه ذره کوشش کنین راحت و آسوده باشه. بعد اصلا کاری نکردی، بچه رو فرستادی توی زبون دیگه، یه جایی که قبلا این بچه میدرخشید، حالا اونجا شکسته، اونجا میشکفته، اینجا میشکنه، که چی؟ که نه نشکن که بعدا قوی تر بشی. آخه چه تحمیلی است؟ اون زبان عزیز، زبان یه مقدار وقت تلف کردنه، یکی از اون چیزایی که هیچ فایده ای نداره زبانه و متاسفانه باعث اشکال و اختلاف. امیدوارم یه روزی یه زبانی رو انتخاب کنیم خلاص بشیم، مطالبم ترجمه کنیم، اینقدر به گذشته توجه نکنیم. حتما هم اون یه روز بیاد. زبان انگلیسی در این کارو میکنه، زبان فرانسه جایی اونقدری نداره عزیز. بعد شما چرا فقط با کانادا دارید فکر میکنید؟ فرزند شما ممکنه هزار جای دیگه بخواد بره. من اصلا نمیخوام بگم یاد گرفتن زبان فرانسه اونم تو کانادا اشکال داره، به هیچ وجه، اونو کاملا متوجهم، ولی من اون رو برای منطقه غیر از کبک و مونترال و اینها زبان دوم میدونم. و چرا من بچه من در کانادا باید بره زبان دوم بخونه؟ ولی مدرسه ای که زبان دومیه، انگلیسی میشه دوم، فرانسه میشه اول. من اصلا موافق. شما الان به پسرتون میگید پسرم میخوایم تو رو ببریم یه مدرسه یه انگلیسی زبان، چقدر خوشحال میشه، چقدر راحت میشه، چقدر دلش این کارو میخواد. ای اگر میخواد که اصلا جایی تردید نیست عزیز. ملاک تغییر بچه، شما اگر به شما نمیگم عزیز، صد بار رو خط رادیو چیز افتیم، بزرگترین عامل این که ما مدرسه بچه رو عوض کنیم، هر کاری در محیط آموزشی بچه بکنیم، اول اصل اساس رضایت، خوشحالی و خوشنودی اون، همه چیز دیگه دوم، همه چیز. یعنی بچه گفت نمیخوام برم مدرسه دیگه، نمیره. یعنی اون رو باید محترم شمرد. برای اینکه ببینید عزیز، زمان برای پسر 9 ساله شما اقلن دو برابر و نیم آهسته تره. یعنی 8 ساعتی که تو مدرسه است، 6 ساعتی که تو مدرسه است، برایش 15 ساعت. و شما فکر کنید الان 15 ساعت در شبان روز تو شکنجه باشه، احساس بکنه از بقیه کمتر و از بقیه پایین. اولا ایرانی هست، بعد یه دفعه متوجه بشه که فرانسه‌ش هم به خوبی انگلیسی نیست و بچه های دیگه فرانسه زبانن و فرانسه زبان اولشون بوده، یا دلایلی پدر مادرها داشتن و اون اونجا باید شاهد این باشه. بعدم شما باز نگاه کنید به حرفای من، بزرگترین عامل موفقیت تحصیلی و شغلی برمیگره به دبستان. یعنی دبستان تعیین کننده اینه که هر کی دبستان خوبی داره معمولا از نظر درس و شغل خوبه. یک. دو، مهمترین درس دبستان چی؟ زبان. نه فیزیک، نه شیمی، نه ریاضی، مهمترین درس دبستان زبانه. چون مفهوم وکابولری لغات، گنجینه لغتی که نشون میده بچه امتیازش بچه دیگه چه، بچه که 7000 تا لغت بلده در مقابل بچه که 10000 تا بلده. و شما درست همون جای که مسئله زمان بوده و کامند زمان رو، زبان رو که بچه تو 7 سالگی 8 سالگی پیدا میکنه، یه دفعه جابجاش کردی که بره فرانسه بخونه، که بعدن در اینجا به خاطر دانستن دو تا زبان، چون انگلیسیش خوبه است، نه انگلیسیش من مطمئنم خوبه، ولی انگلیسیش عقب میفته عزیز. بنابراین وقتی دیپلم میشه انگلیسیش کمتر از خودشه اگر در مدرسه انگلیسی زبان بود. آخ شما زبان اولی که اصلیه رو کم اهمیت کنید برای که برای زبان دوم باشه. مثلا نمیفهمم، متوجه هستم چی میگی، تا استدلال وارونتون رو میفهمم، ولی اصلا باش موافق نیستم عزیز. به همین جهت است که به نظر من جاشو عوض کنید و اصلا اینو به عنوان شکست تلقی نکنید. و اصلا معنایی هم نداره که دارید به فرزند تو میگید هر وقت تو زندگی با مسئله و مشکل روبرو شده جا بزن. اصلا همچی برداشت میشه. اشتباه رو آدم تصحیح میکنه.
و من میتونم یه سوال دیگه هم بپرسم؟
بفرمایید.
این بچه کاملا منفیه. من چجوری میتونم این حالت منفی رو ازش دور کنم؟
به پدرش بگید مامانشو براش عوض کنه.
من خودم اصلا منفی نیستم. من یکم شوهرم اینجوریه. من همیشه سایده مثبت
به مادرش بگید باهاشو عوض کنه. ببینی چقدر خوشتون آمد.
طوری بهش یاد بدم که مثبت یه چیزو ببینه.
نه عزیز من.
منفی رو
نه ببینید عزیز. شما چند تا بچه داری؟
من دوتا دارم.
اون یکی چند سالشه؟
پسر دومم 7 سالشه.
نه. ببینید عزیز، من نمیدونم چقدر منفیه یا نیست، ولی اگر برای فرض چنین هست، برای که شما دوتا سخت گرفتید. برای شما خودتون دارید میگید پدرش آدم منفیه. ممکنه من بگید از که تارا بچه هایی که در کانادا هستن ژاپنی بلدن، انگلیسی و فرانسه بلد نیستن. آخه عزیز من شما اگر پدر و مادری هستیم منفی هستیم، خوشبین نیستیم، یه ذره سخت میگیریم، خب بچه قرار نیست چیز دیگه ای بشه. برای ما که آرزو اینه که بچه همون این خودمون بشن ماشاءالله. اولا پسر پسر ما رو از مدرسه بیارید بیرون و منفی بودنش هم من نمیدونم چه. یه دفعه دیگه دلتون خواست بیاد من بگید ببینم چه خبر است عزیز، برای که اون چیزی که میشنوم نیست. و بعدم لطف کنید حتما بحث پرورش تعلیم تربیت رو تولد تا 3 و 3 تا 7 رو یه دور بشنویدش، برای که به نظر من اونجا من شما با هم یک کمی تفاوت داریم. من شما یک کمی میخواید تو اقیانوس راه برید، نه مال جاده است کردم با راه برید تو اقیانوس با شنا کرد، ولی پسر رو بیارید بیرون. اصلا فکر نکنید شکسته، فکر نکنید، فقط تصحیح یه اشتباه عزیز.
آلی
مرسی. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
لطف کردیم.
خدا حافظ. شنگ و رجمن به پایان برنامه رسیدیم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنلای خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم میتونی 30% ارزش کل لش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکلا دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصفش رو نقد بدی میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌تر هم فروش میره.
شرکت American Solar Power نصب کننده سیستم سولار در انواع ساختمان‌های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل‌های خورشیدی هاندی ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. برای افزایش کیفیت غذاهای خود خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
Infinity of Beverly Hills اعلام می کند Infinity ژاپن و Mercedes-Benz آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت Mercedes-Benz در بدنهای جدید، زیبا و محکم Infinity. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در Infinity Q50 2.0. طراحی مشترک QX30 و Mercedes-Benz GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوارد. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در اینفینیتی آف بیورلی هیلز 866-289-8570.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، اعتماد به نفس و حرمت نفس، سه‌شنبه 13 سپتامبر ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودی $100. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
آموزش موسیقی توسط استاد یوسفی در هنرسرای عالی موسیقی. کلیه سازها با شیوهی خاص از طریق سولفژ آموزش داده می شود. این متد در برگرفته از شیوه های بیر، هانون و چرنی برای پیانو و دیگر سازها از تجربه بهترین متدهای شناخته شده بهره می گیرد. هنرجو قادر خواهد بود در کوتاه ترین زمان ممکن ساز مورد علاقه خود را بنوازد. با مراجعه به وبسایت فری